Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ما اگر واقعا یه منطقه از طبیعتمون قابلیت رقابت داشته باشه با نمونه مشابه جهانیش منطقه بیابانی
واقع اشتغال زایی و درآمدزایی که گردشگر طبیعتگرد برای اون منطقه داره منجر به این شده که در واقع اینها مهاجرت به شهرهای بزرگتر نکنن و تو منطقه خودشون باقی بمونن و پذیرای مسافرهاشون باشن.
کویر یک جنس خاکه، خب یعنی کویر میتونه توی منطقه کوهستانی باشه، میتونه کنار ساحل دریا باشه، میتونه انتهای یک رودخونه باشه، میتونه توی دشت باشه، هر منطقه میتونه کویر باشه.
اصلا نحوه شکاریابی حیوانات کویری چه شکلیه که اینا چون گوشه خیلی بزرگ دارن خیلی به صدا حساسن و از رو صداها میتونن شکار کنن. خیلی ها از رو صداها میتونن شکار نشن، میتونن فرار بکنن. و وقتی ما میایم یه نویزی رو ایجاد میکنیم اونجا، نه اون شکار میتونه فرار بکنه، نه اون شکارچی میتونه شکار بکنه.
از این 10 سال 7 سالش لوت رکورددار دمای کره زمین، دمای سطحی کره زمین بود.
وقتی که این رفت کنار، من از پشت اومدم اینجوری شیرجه زدم تو این شیبه، فقط تو فکر این بودم که من چجوری باید ماشین رو جمع کنم که ما ستا نخوریم به هم دیگه. یه دونه های لوکس چپ شده رو سقف وسط این شیب.
ما بزرگترین منطقه کلوتی رو سطح کره زمین رو داریم.
من یه رونیز بخرم فردا میتونم باتون بیام بریم مثلا وسط ریگستان مثلا.
یعنی همچین تصویری اصلا واسه من یه دافعه عجیبی داشت که باعث شد من دیگه هیچ وقت نرم، یعنی هیچ وقت اینجوری بودم که آفرود که اصلا
تقریبا 95% گروهایی که تو ایران فعالیت تور میکنن گروهای مخرب طبیعت میبینن.
یعنی یک در واقع حس رو شاید خیلی نشه توضیح داد، باید مواجه شد باهاش. وقتی که مواجه میشی با کویر اونجا تازه متوجه میشی که چرا کویر.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی تا الان بیشتر از 60 تا اپیزود رادیو جنون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودا در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از انواع طبیعت گردی. همیشه یه عنوان کلی طبیعتگردی رو به خیلی از سفرها اطلاق میکنیم، اما خب طبیعتگردی انواع و اقسام گوناگون داره که خب همونجور که میدونید بعضی از اپیزودها رو اختصاص دادیم به بررسی این شاخه ها. توی این اپیزود در ادامه اپیزود 56 که در مورد پرنده نگری صحبت کردیم و اپیزود 60 که در مورد سفر نجومی گفتیم، میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از انواع طبیعتگردی به اسم کویر نوردی و موضوعات مرتبط با اون مثل آفرود. البته اینکه این نوع از سفر مشخصا با شاخصهای سفر طبیعت گردی همسو هست رو در ادامه اپیزود بیشتر در موردش گپ میزنیم. اسپانسر این قسمت رادیو جولون اجاره خودروی سعادت رنت هستش که اولین اجاره خودروی بین المللی ایرانیه که به جز شهرهای مختلف ایران تو دبی و استانبول هم شعبه دارن. شرکت سعادت رنت سال 92 با 3 ماشین ایرانی و 2 کارمند کارش رو شروع میکنه. اون موقع سعی میکنه با تریپ ادوایزر و فیسبوک به توریستای خارجی ماشین ایرانی با قیمت مناسب ارائه بده. از اونجایی که خدمات با کیفیتی ارائه میدادش و رضایت مشتریان براش خیلی مهم بود، کم کم توریستا توی کاوچ سرفینگ و تریپ ادوایزر در موردشون نوشتن و به همدیگه معرفیشون کردن. اما یه داستان جالب هم این وسط اتفاق افتاد. اونم این که یکی از مسافرها که صاحبای مجموعه هنوزم نمیدونن کی بوده، یه محقق کتاب لونلی پلنت بوده. لونلی پلنت یه کتاب مرجع معتبر برای توریست‌هاست که معمولا برای انتخاب مکان‌ها و خدمات از توصیه‌هاش استفاده می‌کنند. خلاصه که این جناب مسافر سعادت رنت تو کتاب لونلی پلنت ایران معرفی میکنه و باعث میشه متقاضیای خدمات سعادت رنت چندین برابر بشن. مدیرای شرکت هم رفتن سراغ توسعه کسب و کار. اول شعبه های داخلی رو چندین برابر افزایش دادن و بعد هم رفتن سراغ سایر کشورها و در حال حاضر حدود 3 که شعبه های استانبول و دبی رو هم افتتاح کردن. سعادت رنت تونست از یه مجموعه 2 با 3 ماشین برسه به یک مجموعه بین المللی با 300 ماشین و 70 کارمند. لینک سایتشون رو تو توضیحات پادکست براتون میذارم تا باهاشون بیشتر آشنا بشید و بتونید از خدماتشون استفاده کنید.
امروز 2 مهمون داریم که هر کدومشون برای خودشون یه دریا اطلاعات و تجربه‌ن. مثلا کمتر موضوعی شاید باشه درباره کویر و بیابون که سرچ کنید و سایت کویرها و بیابانهای ایران یا ایران دیزرت بالا نیاد. امروز محسن ادیب عزیز مؤسس این پایگاه اطلاع‌رسانی و از کویرنوردهای با سابقه کنارمونه. محسن پژوهشگر حوزه کویر و بیابانه. سپهر جعفری رو هم برای بچه‌های حوزه اتومبیل‌رانی خوب می‌شناسن. سپهر مربی درجه 3 فدراسیون جهانی اتومبیل سپهر مربی درجه 3 فدراسیون جهانی اتومبیل
یه تمرین بکنم.
آره عجیبه. اتومبیل
شما درس اتومبیل شما بعد به آفرود برسه خیلی عقبی.
سپهر مربی درجه 3 فدراسیون جهانی اتومبیل رانیه و سالها تو زمینه آموزش رانندگی چه توی شهر و چه توی طبیعت فعالیت کرده. سپهر هم بنیانگذار ارن کمپینگ هم هست که تور آفرود برگزار میکنه. خب من برای اینکه با صدای دوتا عزیزم آشنا بشین، از محسن و سپهر عزیز به ترتیب میخوام که یک کوچولو خودشون معرفی بکنن و جواب این سوال رو به ما بدن که اصلا چرا کویر؟
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست. من محسن ادیب هستم. چرا کویر؟ خیلی سوال سختیه. کویر شاید به جرأت من بتونم بگم که اسرارآمیزترین آرزه جغرافیایی در ایران و ناشناخته ترینشه. این ناشناخته بودن و اسرارآمیز بودنش برای من خیلی جذاب بوده همیشه. شاید یکی از دلایل اصلیش همین بوده که من خیلی علاقمند به کویر بودم.
من خودم هم واقعا خیلی برام همیشه هیجان انگیزه، از بچگی دیدمش تا الان، ولی هر دفعه دنیای عجیب غریبیه. حتما در مورد این دوباره صحبت می‌کنیم. سپهر جان
منم سلام میکنم به همه دوستای عزیزی که صدای ما رو از رادیو جلون میشنون. چرا کویر؟
چراش رو به نظرم قابل توضیح نیست. اگر کسی یک بار پاشه تو کویر بذاره، خودش اون چراش رو میتونه درک بکنه. یعنی یک در واقع حسه، حس رو شاید خیلی نشه توضیح داد، باید مواجه شد باهاش. وقتی که مواجه میشی با کویر، اونجا تازه متوجه میشی که چرا کویر.
مثلا یه ذره بیشتر برامون بگو که اصلا کویر نوردی رو از کی شروع کردی و اصلا کویر نوردیه یعنی چی؟
من از سال 1380 کویر نوردی رو شروع کردم. اولین سفرم 1380 بود به کویر، به صورت خیلی اتفاقی، کویر خارا، کویر ورزنه. از اون موقع شروع شد. سفرهای جست گریخته میرفتم از اون سال، مثلا شاید سالی یکی دوتا سفر به صورت کویری. هنوز خیلی کویر نوردی تو ایران باب نبود، یعنی جا نیفتاده، هنوز به عنوان رشته ورزش شناخته نمیشد. تا سال 1384 که تصمیم گرفتم که وبسایت تاسیس کنم، که همون وبسایت کویرها بیابانها ایران بود. وبسایت که تاسیس شد، این دیگه یه خورده حرفه‌ای تر شد، چون برای تولید محتوا نیاز بود که سفرهای بیشتری انجام بشه، عکس گرفته بشه، مطلب تهیه بشه با افراد متخصص اون زمان که خیلی هم انگوش شمار بودن و خیلی هم کم بودن، مثل آقای بوریری، مثل سایر عزیزانی که بودن. این جرقه این داستان‌های کویر نوردی در ایران از اونجا خورد. خیلی معدود گروه‌های بودن اون موقع، مثلا 4-5 تا گروه بودن که کویر نوردی می‌کردن. خب همه هم دیگر می‌شناختن، ارتباط داشتن دیگه. از اونجا تولید محتوا خیلی تأثیر زیادی داشت توی سفرها و بعد دیگه تخصصی تر شد. یعنی هر چقدر جلوتر رفت، سالهای بعدش دیگه وبسایت شناخته شده تر بود، توی مسابقات کشوری شرکت میکرد، 7 دوره وبسایت مقام اول کشور رو برد توی وبسایت های گردشگری و محیط زیستی، توی سایت جشنواره وبسایت های ایران وبنا. 2 دوره هم به عنوان برترین وبسایت کشور در زمینه اقلیم و اقوام انتخاب شد از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد. این وبسایت تاثیر خیلی زیادی داشت روی این سفرها و اینکه حالا سفرها به جای مختلف ناشناخته تر انجام میشد، تا اینکه حالا دیگه بعد استارت کتاب خورد برای نوشتن کتاب، که دیگه اون یه خود داستانش با وبسایت تفاوت میکرد.
آره، جلوتر حتما در مورد کتابم به اون بگو، چون حتما. من خودم که خیلی منتظرم براش. و سر شما چیش؟ یادت میاد اولین باری که اصلا کویر رو دیدی و چجوری رفتی داخلش؟
سالش رو دقیقا یادم نیست، ولی دهه 80 بود. عید یه سالی رفتیم کویر مصر با وحید اوزگلی. بعد اولین بار با اونجا کویر رو نزدیک دیدم. و دیگه از همونجا دیگه استارتش خورد دیگه. دیگه هی سفرهای متعدد پشت سر هم و تا امروز دیگه. ولی خب نسبت به محسن یا بقیه دوستانی که پیش قدم تر و پیش کسفت تر بودن، در واقع میشه گفتش که ما حالا حالا راه داریم تا بهشون برسیم. این خیلی بیشتر از ما سفر
کردیم.
نه جدی گفتم واقعا.
کاش پادکستمون تصویری بود. برق چشای دوستان وقتی مثلا هر با که کویر اسمشو میارن اصلا یه برقی میزن. تو سپهجا وقتی داشتن سال 80 میگفتن و میگفتن کویر، قشنگ چششون برق زد. و خب حالا با این عشق و علاقه به کویر، تابستون ها چی کار میکنین؟
من میرم تابستون ها، خیلی کمتر میشه البته. تابستون ها خود شرایط اقلیمی کویر به صورتی هست که شاید نشه خیلی راحت تر سفر کرد دیگه. خیلی باید عشق و علاقه باشه که تابستون بری کویر. به خصوص ما تو کلن تو فصل تابستان بادهایی داریم که مداوم میوزن در کویر و قطع نمیشن. تو کل قسمت مرکزی ایران و بیابان لوت این بادها دائمی هستن.
یعنی همون بادهای 120 روزه، بادهای
120 روزه سیستان که وارد ایران میشن، دو شاخه میشن. یه شاخهش وارد لوت میشه از لوت شمالی، یه شاخه وارد کویر مرکزی ایران میشه. به خاطر ما همین در کل سال ما در زمان گرمی هوا یک باد خشک و گرم رو داریم که با سرعت توی کویر میوزه. این باده که بیشتر آزاردهنده است برای سفرها. یعنی شاید خود اون گرمای کویر چون رطوبت نداره، گرماش خیلی آزاردهنده نیست نسبت به جای مرطوب، شما شاید بیشتر اذیت بشید اگه هوا گرم باشه، ولی اون باده که مشکل اصلیه تو کویر اذیت میکنه. و اون باد رو توی حالا گزارش‌های تاریخی هم خیلی بهش اشاره شده که این باد گرم هر چیزی رو خوش میکنه و به خاطر همین اصلا در روز در طول فصل گرم در زمان گذشته سفر نمی‌کردن.
یکم بریم سراغ اصلا جغرافیا، سر این که اصلا فرق کویر و بیابان رو به همون بگین.
سوالت چیزی سوال دقیقا دانشگاهیه، فرق بیابان و کویر چیست و دق کجاست؟
آره دقیقا و دق کجاست، آخریش امتیاز اضافه داره.
نه بذار محسن بگه، به خاطر اینکه در واقع من اگر چیزی بگم چون از خود محسن شنیدم در واقع آموزه هایی که محسن داده به من.
اختیار داره
خودش بگه.
ببین کویر یک جنس خاکه، خب یعنی کویر میتونه توی منطقه کوهستانی باشه، میتونه کنار ساحل دریا باشه، میتونه انتهای یک رودخونه باشه، میتونه توی دشت باشه، هر منطقه میتونه کویر باشه. ولی بیابان یه تعریف دیگه داره. مثلا کویر جایی که جنس خاک در اثر وجود املاح نمک به قدری اشباع شده از نمک که هیچ گیاهی توانایی رشد نداره یا فقط یه سری گیاهای شورپسند توانایی رشد بده، اون کویره که خب تو هر جایی میتونه تشکیل شه، میتونه توی بیابون باشه، میتونه نباشه. ما مثلا کنار دریچه ارومیه جز منطقه بیابانی محسوب نمیشه، ولی ما کویر کبودان رو داریم، یا کنار دریای خزر هم به همین صورت. ما توی سری از کوهستان هامون کویر داریم، زمین شوره تشکیل کویر داده. در مناطق بیابانی هون هم کویر داریم، ولی خب در وسط بسیار بزرگ، یعنی به خاطر همینه که حالا کویر در منطق بیابانی بیشتر نمود پیدا میکنه. تعریف بیابان، واژه بیابان خودش یه واژه پر ابهامیه، از نظر علمی هنوز یه تعبیر دقیق علمی براش مشخص نشده که تمام علوم مختلف رو در بر بگیره. بخاطر همین هر شاخه از علم اومده یه تعریفی از بیابان ارائه کرده. مثلا اقلیم شناسا یه تعریف دارن، یا زمین شناسا میگن که مناطقی که عوارض بیابانی توش باشه از نظر ما بیابانه. مثلا جایی که تپه‌های ماسه‌ای باشن، جایی که دریچه‌های نمک تشکیل بشه، جایی که دغ‌ها تشکیل بشن، یا جایی که سنگ فرش بیابانی تشکیل شده، از نظر زمین‌شناسا این منطقه بیابانی. گیاه‌شناسا میگن که جایی که گیاهانی که توی به عنوان گونه‌های بیابانی هستن مثل گز، تاق، اینها رشد دارن، از نظر ما اون منطق بیابانیه. علوم مختلف هم به همین صورت، چندین علم هستن که تعریف مختلفی از بیابان ارائه کردن. ما برای اینکه تعریف جامع در واقع از این قضیه داشته باشیم، میگن مناطقی که در واقع خشکی به حدی هست که زندگی انسانی و حیوانی با چالش‌های بسیار سخت و طاقت فرسا همراه باشه، از نظر ما بیابانه. و در واقع از نظر علمی هم توی ایران اومدن هر کدوم از این تعاریف بیابان رو یه نقشه براش تعریف کردن، این نقشه ها رو هم پوشانی انجام دادن و این مناطق رو به عنوان مناطق بیابانی ایران در نظر گرفتن. با این تعابیر تقریبا حدود 54% از مساحت ایران در مناطق بیابانی قرار میگیره.
یعنی وقتی میگیم کویر مرکزی،
خب حالا همین رو میخوام بگم. بله، یه مناطقی هست که وسعت کویرها بسیار زیاده نسبت به بقیه عوارض، مثلا وسعت در بخش مرکزی ایران وسعت کویر نسبت به ریگزارها بسیار زیاده، تقریبا 90% سطح کویر مرکزی پوشیده از کویره، 10% ریگزارها هستن، 10% اون چین خوردگی های میوسن هستن و یه سری عوارض اشکالی دیگه. برعکس در بیابان لوت که ما تاکید داریم که اصلا واژه کویر لوت واژه غلطیه. چرا؟ برای اینکه تقریبا 10% کمتر از سطح بیابان لوت رو کویر پوشونده، 90%ش عوارض بیابانی هستن، مثل ریگزارها، مثل دشت سنگفرش بیابانی. پس واژه کویر لوت برای بیابان، برای بیابان لوت غلطه، کویر لوت واژه اشتباهیه، یعنی چون به قسمت اعظم بیابان لوت منطقه بیابان
است. پس ما باید تاکید بکنیم که کویر لوت و
بیابان لوت کویر مرکزی، بله،
بیابان لوت و
کویر مرکزی، بله.
من یاد بچگی خودم میافتم که این خیلی بامزه است برام، به نظرم نمیدونم، شاید محلی ها انگار این واژه ها رو، شاید هم ریشه علمی اینا نمیشه، ولی خیلی درست استفاده میکردن. دقیقا روستای ما وسط دامغان یه جوریه که یه کوچه ای بود، کوچه وسط باغا بود و میگفتن که بریم کویر. چون ما مثلا یه ذره که میرفتیم یهو باغا تموم میشد، یه خط ریل بود و بعد شورزار بود، خیلی جای عجیب غریبی بود و از اون موقع من این کلمه ها هی برام قاطی می شد و نمیدونستم که چیکارش باید بکنیم.
ما جز معدود ملت هایی هستیم که در زبانمون اصطلاحات جغرافیایی دقیق برای کویرها داریم، یعنی ما توی زبان فارسی یه سری برای کویرها هم اصطلاحات برای کویرهای مختلف، چون جنس نمک تغییر میکنه ظاهر کویر هم تغییر میکنه، یعنی یه کویری که اگر مثلا کلورید پتاسیم و سدیم داشته باشه با یه کویری که کلور کلسیم داره ظاهرشون کاملا با هم متفاوته. خب برای همین ما توی زبان فارسی اصطلاحات مختلف، مثلا ما کویر چربه داریم، کویر زرده داریم، کویر کاسه داریم، این اصطلاحاتی هست که توی منطقه مرکزی ایران استفاده میشه برای حالت‌های مختلف کویر.
جالب. آره. واقعا هیچی در موردش
نمی‌دونستم.
آره. خیلی جالب. کاش ما اینا میگفته که بیابان الزاما منطقه گرم نیست، حالا مثلا قطب شمال هم بیابون حساب میشه.
آره گفتم از نظر اکولوژیکی هر جایی که در واقع رشد گیاهی با مشکل و طاقت فرسا باشه ما از بیابان میشه، چون بیابان میتونه در واقع میتونه بیابان تقسیم بندی مختلفی داره بیابان ها، اینکه سپرگوت واقعا به نکته جالبی تقسیم بندی بیابان ها میشن اینا. ما یه سری بیابان ها داریم، بیابان ها گرم مثلا توی بیابان های ایران بیابان ها گرم و نیمه گرمن، تقریبا نیمه شمالی ایران بیابان های نیمه گرمن، از نیمه جنوبی ایران بیابان های گرم و خشکن، یا مثلا بیابان‌های قطبی داریم که توی در واقع منطقه قطبیان، ما مثلا بیابان‌های بادپناهی داریم یا بیابان دینامیکی داریم. بیابان بادپناهی بیابانیه که در سایه کوه‌ها قرار گرفته، مثل دشت کویر. دشت کویر مثل یک کاسه بزرگی، مثل چاله بزرگی که دور تا دورش ارتفاعات گرفتن و چون رطوبت بهش نمیرسه جنس خاک هم شوره تشکیل اون بیابان داده. برعکس بیابان لوت بیابان دینامیکیه، یعنی بیابانیه که به خاطر قرار گرفتن هوای قطبی، هوای در واقع استوایی روی مثلا در فصل تابستان روی سطح کویر اجازه سود هوا رو نمیده، هوای گرم اونجا میمونه و در واقع عامل اصلی تشکیل اون بیابان اون هوای گرمیه که سود نمیکنه در فصل تابستان.
عجایب واقعا خیافه من کیمیا اینجوری که این چشاهی باز میشه. کویر نوردی احتمالا خیلی هامون میدونیم که سابقه داره، کلی مسیر گذر بوده سالها و زیاد شنیدیم از کاروانهایی که از کویرها میگذشتن و اینها، و حتی میدونم که یه سری در واقع مستشرقی بودن که میومدن اینجا و از کویرها میگذشتن و خاطراتشون رو مینوشتن و اینا. خب اینم کویر نوردی میتونیم بگیم از کجا سند داریم ازش، چجوری اتفاق میفته و امروزه چیکار میکنیم؟
قبل از اسلام تقریبا هر چی سند تاریخی از عبورهای تاریخی از ایران هست مربوط به در واقع مورخین یونانیه. ما مورخ ایرانی نداریم که پیش از اسلام در این باره چیزی گفته بشه. آریان یکی از مورخهای یونانیه که شاید بشه گفت قدیمی ترین کویر، یعنی گذر از کویر ایران مربوط به گزارشی است که آریان داره. سردار یونانی کراتروس سردار اسکندر بود که از سند از سپاه اسکندر جدا میشه و میاد قندهار و از قندهار میخواسته بره در واقع از وارد ایران بشه، مجبور میشه که از لوت جنوبی عبور کنه. این قدیمی ترین گزارش تاریخی هست که در واقع ما از عبور از کویرهای ایران داریم. بعد از اون دیگه بعد از اسلام هست که ما یه سری گزارش تاریخی داریم، در واقع بعد از تشکیل اون کشور بزرگ اسلامی خیلی مد میشه بین جغرافیدانان اسلامی که تو این کشور بزرگ سفر کنن و به خاطر همین سفر کردن ها خیلی در ایران هم در واقع این جغرافیدانان مسلمان میان و گزارشات زیادی از بیابان های ایران ما داریم. شاید بهترینش اگه بخوام بهتون بگم المسالک الممالک این کتاب هست و یکی هم سیرت الارض ابن حوقل. این دوتا کتاب گزارش های بسیار زیادی از مسیرهای در واقع بیابانی در ایران دارن، بسیار دقیق، یعنی هر 60 کیلومتر به 60 کیلومتر تمام منازل بین راه رو گزارش کردن.
چه جوری رد می شدن واقعا؟ ببین الان تو ماشینمون آب میذاریم، غذا میذاریم، حالا
یه چیزی بگم که ایرانی‌ها در زمینه راهسازی جزء ملل بسیار مترقی بودن و پیشرفته بودن. راهسازی در ایران خیلی قدمت طولانی داره و اعراب هم که اومدن تو ایران چیزی به راهسازی ایران اضافه کردن، همون راه‌های ساسانی بودن که در واقع مورد استفاده قرار می‌گرفتن. یه چیز جالب در مورد لوت بگم بهتون، مثلا اسم این لوت که چرا اسمش لوت شده، لوت در فارسی به معنای برهنه و لوت با تی دو نقطه به معنای برهنه و اوریانه. خب منتها این واژه لوت یه واژه جدیدیه که وارده، جدید که میگم مثلا هولوش 200 ساله 300 ساله که وارد فرهنگ جغرافیایی ایران شده. اینکه این لوت از کجا اومده، خب نظریه مختلفی هست، ولی دقیق ترین نظریه دکتر مصطفی هست که میگه که جغرافیدانان عربی که وارد ایران میشدن، چون از کنار بحرالمیت در واقع دریاچه بین مرز اسرائیل و اردن به نام بحرالمیت، که اتفاقا کنار این دریاچه بحرالمیت یه سری کلوت‌های خیلی شبیه به کلوت‌های لوت هست که در واقع خیلی اعتقاد دارن که سرزمین قوم لوت اونجا بوده و اصلا یه سری از کلوت‌ها اصلا اسم داره، مثلا میگن کلوت این زن همسر لوت بوده یا این مثلا یکی از یارای لوت پیامبر لوت بوده. این جهانگرده که وارد ایران می‌شدن، وقتی که به منطقه لوت می‌رسیدن، این چون راه‌های باستانی زیادی از لوت رد می‌شد، لوت همیشه هم کبیر مرکزی ایران و هم لوت در زمان تاریخی مسیرهای متعدد کاروانگذر توش وجود داشته، وقتی که می‌رسیدن به این کلوت‌ها، این شباهت این دو منطقه باعث شده بود که در واقع اینها اسم اونجا رو در واقع اسم اون منطقه که اسمش هم بحر لوته، که اسم دیگه بحرالمیت بحر لوته، اسم اون منطقه رو به اینجا دادن.
و این با اون وادی روم اردن فرق داره جاش؟
بله بله بله، یه بحرالمیت جو فرق میکنه با اون. اسم این منطقه رو لوت گذاشتن و کم کم لوت وارد اصطلاحات جغرافیایی و هر جایی که در واقع شباهتی داشت به این در واقع سنگفرش بیابانی و اون حالت کلوت، تو ایران بهش لوت میگن. بخاطر همین مثلا شما اصطلاحات لوت تو ایران زیاد میشنوید، لوت راور، لوت تبس، لوت شهداد، لوت بیرجند، اینا در واقع لوت اصطلاحی بود که وارد ادبیات ایران شد و به تمام مناطق بیابانی سنگفرش ایران اطلاق شد، ولی به کویر مرکزی نه. اون کویر مرکزی چون گفتم جنس کویر بیشتره، اون حالت لوت رو نداره.
من دوباره می‌خواستم اینو بپرسم که اون موقع چجوری گذر می‌کردن، آیا واقعا از وسطش رد می‌شدن؟ بله، یا نه این بله، امروز بله. از کنارهاش
بله. نه از وسطش هم رد می‌شدن. چیزی که خیلی اهمیت داشته در اون دوران یکی امنیت راه ها بوده و یکی آب بوده، یعنی آب مسئله بسیار اساسی بوده. به خاطر همین مسیرها و در واقع راه‌هایی که انتخاب می‌کردن، راه‌هایی بوده که یا باید چاهی قرار داشته یا مثلا منابع آبی وجود داشته. طراحی مسیرها بر همین اساس بوده، ولی اینکه حالا تمام مسیرها مثلا کنارش آب بوده، نه اینجوری نبوده. خیلی از مسیرها مثلا توی بیابان لوت ما یه راهی داشتیم به نام راه ساسانی که بعد از اسلام این راه متروک، یعنی دیگه مورد استفاده قرار نمیگیره، متروک میشه. این راه از جنوب به شمال لوت میانی رو عبور میکنه. تو کل این مسیر از بلوچاب تا شمال لوت تقریبا هیچ چشمه آبی وجود نداره، فاصله مثلا 2300 کیلومتری. نه لزومن که آب با خودشون هم میکردن یا حالا چشمه‌هایی که اونجا بوده استفاده میکردن. وسیله استفاده شتر بوده، بیشتر شتر و قاطر بوده، قلاغ و شتر، کمتر از اسب استفاده میکردن. مسافرت هم بر دو اساس بوده، یا مسافرت شخصی و چاپاری بوده یا مسافرت کاروانی بوده. مسافرت کاروانی مسافرت کند و زمانبری بوده، معمولا روزی بین 40 تا 60 کیلومتر حرکت میکردن. منزل هر توقف اسمش منزل بوده، منزل به منزل هر 60 کیلومتر توقف میکردن، ولی چاپاری نفر میکرد. چاپاری اینا سوار اسب میشدن، با سرعت اسب رو 24 ساعت میتازوندن تا چاپارخانه بعدی. یعنی تو بعضی گزارش هست به قدری فشار میآوردن به اسب که حیوان وقتی میرسیده بعد 24 ساعت هلاک میشده از خستگی. این روش دومی بوده که سریع تر بوده، یعنی حرکت توی ایران اون زمان به این صورت بوده. ولی خب یه چیزی که توی ایران اون زمان خیلی شایع بوده، راهزنی در بیابان ایران بوده. ما تقریبا بعد از اسلام به خاطر اون اوضاع ناامنی و هرج و مرج که تقریبا تو مرکز ایران هست، تو تمام دوران تاریخی این راهزنی ها رو در مرکز ایران داریم. شما تا گزارشات تاریخی مختلف از ناصر خسرو بگیرید تا حالا مثلا اوایلش همون ابن حوقل رو که گفتم، یا حالا جدیدترش که بیاید این جهانگردان اروپایی که در واقع تو سال 1800 به بعد وارد ایران شدن، اینا همه از گزارش‌های مختلفی از راهزنی های بسیار زیاد توی بیابان ایران دارن.
خب بیایم حالا الان برای کویرنوردی چی کار میکنیم؟ من میخوام اول بدونم که خودتون چی کار میکنید و بعد بریم سراغ این کسانی که بخواد شروع کنه باید چجوری شروع کنه.
خب محسن انقدر باحال توضیح میده همه چی، ازم دوست داره حرف بزنه، فقط دوست داره بشه
صداشون هم خیلی به درد
پادکست میاد.
الان دیگه یه خورده اوضاع فرق کرده، به خاطر اینکه همین الانی که دارم بهتون میگم با الان مثلا 10 سال پیش خیلی فرق میکنه. 10 سال پیش واقعا کسایی که در واقع عاشق طبیعت بودن و دوست داشتن که بیان تو طبیعت و اصلا کنجکاویشون این بودش که بریم ببینیم چه خبره، بیشتر وارد طبیعت میشدن. ولی الان متاسفانه، نمیدونم حالا یا خوشبختانه، اوضاع به شکلی شده که انگار اومده تو سبد نیازهای تفریحی ما آدما. یعنی همون جوری که ما یک سری نیازهای روتین ماهانه داریم برای زندگی کردنمون، انگار سفر هم حالا از هر جنسی اومده توی این سبد. یعنی یک جایگاهی داره، یک بودجه‌ای براش اختصاص میدن، ابزار و لوازمش رو براش تهیه میکنن. حالا این بین یه سری در واقع بیشتر ترند شده که دوستایی هستن که به وسیله ماشین‌های شاسی بلند و دو دیفرانسیل هم به لحاظ در واقع اون امکانی که اون ماشین در اختیارشون میذاره، به لحاظ فضا و توانایی اون ماشین، در واقع میان از این ماشین استفاده میکنن برای دسترسی به طبیعت. و از اونجایی که در هر صورت انسان کنجکاوه، یعنی همیشه دوست داره بره یه جاهایی که احساس میکنه که عجیبتره، جدیدتره، شاید خلوتتر و ترتمیزتره، دست نخورده تره، و بره اونجاها رو بیشتر کشف کنه و ببینه، در واقع این میتونم بگم تو 10 سال گذشته این موضوع مثل یک بمبی منفجر شد بین همه مردم. الان دیگه شما پشت هر چهارراهی که میرسین حداقل 6-7 دونه ماشین شاسی بلند مجهز نگاه میکنید و به چشتون میخوره، ولی قبلا اصلا این شکلی نبود. اما متاسفانه ما تا همینجاشو خوندیم، یعنی یاد گرفتیم که بریم یه ماشین شاسی بلند بخریم، پیش ایکس و ایگرگ ها لوازممون رو ببندیم و وارد طبیعت بشیم. ولی دیگه از اینجا به بعدش رو یادمون هیچ وقت جا ندادن که اصلا ما چجوری باید وارد طبیعت بشیم. وارد طبیعت شدن مثل ورود به هر جایی آداب و رسوم خودش رو داره. شما وقتی وارد یک خانه مهمونتون میخواید بشید، یه آداب و رسومی رو باید رعایت بکنید. وارد یک مکان مذهبی میشید، یه آداب و رسوم رو باید رعایت بکنید. وارد دیسکو میخواید بشید، یه آداب و رسوم رو باید رعایت بکنید. و طبیعت هم همین رو داره، همین آداب و رسوم رو داره. ولی هیچ وقت هیچ زیرساختی برای آموزش برای ماها نبوده. ما هر چی دیدیم یا توی ویدیوها و تو یوتیوب و تو اینستاگرام دیدیم، یا اگر هر چی که بلد بودیم به غلط از پدرانمون یاد گرفتیم. من یادمه که خب ما 13 به در که می رفتیم همه روز زمین آتیش روشن می کردن و یه کبابی می پختن و همون چمنه رو همه سیاه می کردن و می رفتن. خب منم که بزرگ شدم همینو بلد بودم، ولی از یه جه به بعد فهمیدم که این چقدر می تونه مخرب و آسیبزا باشه، پس یه سری منقلای پای بلند حالا اون موقع نبود، ما رفتیم دادیم ساختن، بعدش اومد. و میخوام بگم که انقدر ماها بی سواد بودیم، و واقعا در واقع الان احساس این آموزش با توجه به این تقاضایی که مردم ما دارن خیلی بیشتر از قبل احساس میشه، این نیاز به آموزش برای اینی که واقعا با یه سرعت بسیار زیادی طبیعت داره از بین میره. من تا 2-3 سال پیش منکر این قضیه بودم و میگفتم نه، طبیعت خیلی قدرتمندتر از این صحبت هاست، ولی هنوز با توجه به اینی که هنوز این اعتقاد دارم که طبیعت خیلی قدرتمندتر از این صحبت هاست، اما باید قبول بکنیم که درصد آسیبی که داریم میزنیم و سرعتش خیلی زیاده و این اصلا درست نمیشه مگر با آموزش اصولی.
دقیقا باید موافقم. ببین من چند سال پیش، مثلا فکر کنم 4-5 سال پیش، یه سفر با همین اکیپایی که در واقع میرن آفرود تو کویر و اینا باشون رفتم، هم طبیعت نابود میشه، هم خیلی احتمال داره آدما نابود بشن. یه تجربه من اینجوری بود، احساس میکنم دیگه یه چیزی ورای مثلا ادونچر بود، به خاطر اینکه یه فاز مثلا کول بودنی هم داره. اول جاده کویری میرسی، نمیدونم باد لاستیکو حالا اینجوری کنیم بعد اونجوری کنیم، مثلا یه ذره شعاف و عداد و قاطی داستان هست. به نظرم مثلا کنار این ماشینه بودن یه حس قدرتی به آدم ها میده که اصلا واسه منی که مثلا اون موقع بیشتر اصلا همیشه کوهنوردی میکردم، چه میدونم، ما میرفتیم مثلا کلوت مثلا 40 کیلومتر پیاده میرفتیم، بعد دیدن همچین تصویری اصلا واسه من یه دافعه عجیبی داشت که باعث شد من دیگه هیچ وقت نرم، یعنی هیچ وقت اینجوری بودم که آفرود که اصلا یعنی با من نه گارد دارم، چون خیلی چیز عجیبی بود. حتما که من با گروه خوبی نرفتم، ولی میخوام بگم که من فکر میکنم که بیشتر گروه ها، نمیدونم حالا آمار دست شماست یا شما بیشتر داری میبینی، ولی حسی که حداقل از اینستاگرام و همه جا میگیرم بیشتر گروه ها انگار تو اون فضان، چون یه شعافی داره که به اون آدم خیلی حال میده به نظرم. یعنی تو بری تو کوه مثلا پدر خودتو در بیاری نمیتونی اونجوری کار رو در بیاری شعاف کنی، ولی با ماشینه خیلی قشنگ تره.
ببین این که بخوام بگم که تخریب مثلا گروه های بد تخریب میکنن، گروه های خوب تخریب ندارن، نه نیستش اینجوری. یعنی بهترین گروه در بهترین حالت هم که بخواد سفر بکنه بالاخره یک درصدی رو تخریب داره برای ورود به هر منطقه. بالاخره ما با ماشینامون داریم سفر میکنیم، یه وقتی مجبور میشیم که از یک منطقه رد بشیم که خب داره بافت گیاهیه، خب این خودش در واقع اصل تخریبه دیگه. ولی مسئله اینه که نه، گروه های نمیشه گفت گروه های زیادی یا بیشترشون آدم های تخریبگر هستن. من این قضیه رو این شکلی نگاه میکنم که گروه هایی که در واقع تخریب دارن یا به قول شما اون شعافه رو خیلی در واقع اصل اول کارشون قرار میدن، طبیعیه که بیشتر دیده میشن. یعنی اگر که مثلا ما با هم دیگه میریم سفر، برمیگردیم میایم و هیچ اتفاق خاصی تو این سفر نمیفته، یعنی نه کسی قطع نخا میشه، نه انگشت کسی قطع میشه، نه ماشین کسی چپ میشه، نه نمیدونم 20 تا ملق ماشین میزنه، خب طبیعیه که هیچ محتوای جذابی از این جنس به دست اکسپلور اینستاگرام نمیرسه که دست به دست بشه و دیده بشه. ولی به محض اینکه یه ماشینی آتیش میگیره، یه کسی یه بلایی سرش میاد، یه ماشینی 10 تا ملق تو رمل اتوبوسی میزنه، خب طبیعیه که این ویدیوش همه جا پخش میشه. و وقتی که این ویدیوها پشت سر هم دیگه پخش میشه و اون کسایی که درست دارن کار میکنن ویدیوهاشون در واقع در سایه اینها گم میشه، هر کسی که از بیرون نگاه بکنه میگه خب آفرود همینه دیگه، هی میرن اونجا ماشینشون چپ میشه، آدم میمیره، قطع نخا میشن، فلان میشن. طبیعیه که اخبار بد خیلی فراگیرتر از اتفاقاییه که میتونه نیفته دیگه.
یه چیز جالب بگم من که همین دید کیمیا رو حتی شاید شدیدتر داشتم و تا جایی که فکر کنم 3 سال پیش بود، من دقیقا با همین دوتا عزیز که اینجان رفتم سفر به دعوت محسن جان، سفرم اونجا باش آشنا شدیم و دیدم که انگار نه میشه که یه ذره متفاوت این کار رو انجام داد. میگم خیلی دافعه داشتم خاطر که خب توی خوندن و بقول تو اون بخشی از مدیا که میبینیم که اینا دارن همین جوری خط میندازن این ور این ور رد ماشینا میمونه و اینها، اصلا صحبت اینه که آقا آفرود جزء طبیعت گردی نیست تعریفی. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت گردی میگه باید همه چی پایدار باشه، آسیب نخوره طبیعت، مثلا کوه نوردی، مثل دیدن حیوانات و گیاهان و اینا. ولی خب آفرود مشخصا یا شکار مشخصا اینها آسیبی درست طبیعت. ولی بعد که یه ذره سفر میکنی میبینی که خب نمیشه این رو حذف کرد از نوع سفر این دور زمونه و همه جای دنیا هم داره اتفاق میفته. و چیزی که فقط من دیدم توی این قضیه یه ذره قوانین و آموزشه، یعنی آموزش از طرف فعالین و قوانین و مثلا اصول این کار از طرف حالا دولت یا فدراسیون یا چیزی شبیه این. این حلقه ایه که من فهم میکنم گم شده. حالا میخوام ببینم نظر شماها چیه، به نظرتون نه آفرود کار اوکیه و باید ترویجش بکنیم و باید زیادش بکنیم، اگر نه میخوام یه ذره در مورد این صحبت بکنیم.
من با نظر سپهری خود نظرم زاویه داره که اکثر گروه ها رو گروه های بدون آسیب میبینم. من تقریبا 95% گروه هایی که تو ایران فعالیت تور میکنن گروه های مخرب طبیعت میبینم. 5%شون واقعا گروه هایی هن که تا حدودی، نمیگم واقعا براشون 100% محیط زیست یک قضیه مهمه، ولی تا حدودی مسائل رعایت میکنه. ولی 95% ما منحرف رفتیم راه رو. علتش به چند تا مسئله برمیگرده. یکی مثل محدودیت هایی که تو جامعه ما بوده و هممون میدونیم، این باعث شده که یه قشری که از جنس طبیعت نیستن وارد این داستان بشن برای جبران اون در واقع کمبودی که توی جامعه ما هست. و به خاطر همین ما میبینیم که اکثر در واقع جامعه طبیعت گردیدان کسایی هستند که خیلی نه اهل مطالعه در مورد طبیعتن، نه از جنس طبیعتن، یه سری در واقع مردم عادی هستن که صرفاً دوست دارن توی طبیعت به خاطر حالا یه سری امکاناتی که شاید آزادی هایی که توی این تورای طبیعت گردی هست بهشون داده میشه سفر میکنن. این باعث شده که تقاضای جامعه، ببینید این تقاضا توی کشورهای دیگه هم هست، من میگم فقط تو ایران هست، شما تو آمریکا برید همه دلشون میخواد برقصن، ولی این نخبگان جامعه هستن که اجازه این اتفاق نمیدن که تو هر منطقه، توی منطقه بکر مثلا پارک ملی طبیعیشون، اون نخبگان جامعه به حال اونجا اونقدر قدرتمند هست نظر محیط زیستی که اجازه ندن همچی اتفاق بیفته. برای این کار یه سری مناطق مشخص رو در نظر گرفتن. آقا اگه میخواید شما صدای موزیکتون رو بلند کنید، یه سری مناطق مشخص هست، تشریف برید اینجا صدای موزیکتون رو بلند می‌کنید، می‌زنید و می‌رقصید. ولی توی پارک ملی که انواع اقسام گونه‌های جانوری هست، شما به هیچ عنوان اجازه همچی کاری ندارید. شما حتی در اون پارک‌های ملی اجازه ندارید از جاده و خطی که برای شما مشخص شده یک متر این بر اون ور برید. یعنی شما با یه سرعت مشخص، حتی سرعتش هم مشخصه، یعنی شما با سرعت 40 کیلومتر در ساعت تو این جاده حرکت می‌کنید، از طبیعتش لذت می‌برید، جای کمپتون مشخصه، جایی که توقف می‌کنید مشخصه، تمام اینها. ببینید این راه حلایی هست که کشورهای مختلف نیومدن با در واقع برخورد قهری. خب آفرود تو ایران راه اشتباه رفته، ما می‌دونیم که راه رو اشتباه رفته، راه غلط رفته، نیاز به بازنگری داره واقعا یه سری رفتارها و آسیب زننده است. یعنی الان ببینید یه زمانی بود مثلا میگفتن 5 تا گروه میرن توی ریگ جن، حالا مثلا 2 تا گروهش هم صداشون موزیک باشه، واقعا تو اون وسط شاید به جای بر نمیخورد، ولی الان اینطور نیست. الان در آخر هفته شاید بالای 100 تا گروه میرن و همه موزیک بلند استفاده میکنن. خب یک منطقه مثل ریگ جن که پوداره پوشش جانوری بسیار غنی هست، پوشش جانوری و گیاهی بسیار غنی هست، وقتی که یک همچ با یک همچین هجوم بی‌ضابطه‌ای روبرو میشه، خب این حیات وحش کجا باید بره؟ ببینید بعدم صحبت از آفرود داریم میکنم، یعنی توانایی این که هر کسی هر جای دلش بخواد میره، یعنی طرف هر تو عمق بیابون میتونه بره و کمپ کنه و این اتفاق هر هفته بیفته. یعنی صحبت از بهترین مناطق و زیستگاه ایرانه. خب وقتی شما پاتون میذارید تو بهترین زیستگاه ایران، یه سری وظایف دارید، یعنی یه سری مسئولیت ها دارید. این مسئولیت ها برای این مسئولیتیه که در واقع تور لیدر وظیفه داره به مسافرش انتقال بده. دوست عزیز شما که وارد در واقع یه همچین محیط بکری میشید، یه سری مسائل رو باید رعایت کنید. یعنی صدای بلند موزیک آزاردهنده است برای این جانوران، باعث وحشتشون میشه، باعث فرارشون میشه، اصلا دیگه بر نمیگردن به این محیط. ممکنه برن یه جایی حالا یا شکار بشن، یا در اثر تشنگی از بین برن، هزار صد دلیل ممکنه باعث نابودیشون بشه. کندن پوشش گیاهی یه زمانی بود، گروهایی که میرفتن کم بودن، آسیبی که برای شب نشینیشون، حالا مثلا یه آتیش هم روشن میکنن، الان دیگه نمیتونیم ما اینو قبول کنیم. تعداد گروه ها خیلی زیاد شده، اگه هر کدوم این گروه ها بخوان برن از اون بوته ها و اون در واقع پوشش گیاهی ضعیف کبیر استفاده کنن، دیگه چیزی از این در واقع پوشش گیاهی نمیمونه. و این خودش یه خطر بسیار بزرگه. چرا؟ برای اینکه اکثر این تپه‌های ماسه‌ای، ما بهشون میگیم تپه‌های تثبیت شده، این تپه‌ای که گیاه روش باشه، از نظر جغرافیایی، از نظر زمین شناسی تپه تثبیت شده است، یعنی باد دیگه نمیتونه این حرکت بده. ولی اگر گیاه نداشته باشه، اون تپه پایدار نیست و قابلیت حرکت داره. از بین رفتن این پوشش گیاهی در واقع تهدید بسیار بزرگی هست برای ساکنان، روستاییان و شهرهایی که در واقع اطراف منطقه و ریگزارها قرار دارن. یعنی ما ناخودآگاه داریم به آسیب میزنیم به و در واقع تخریب داریم برای کسانی که در واقع منطقه دارن زندگی میکنن، علاوه بر پوشش و گیاهی و جانوری خود منطقه. من به نظرم آموزش لازمه ولی کافی نیست. شما نمیتونید از همه کسانی که آموزش میبینن بخواید که قوانین رعایت کنن. یعنی خیلی هست الان، من نمیتونید شما بگید که الان همه 95% گروه هایی که در واقع تخریبگرن اطلاع ندارن. چرا؟ الان همه میدونن باید زبالشون رو بیارن، همه میدونن نباید صدای موزیکشون رو بلند کنن، ولی رعایت نمیکنن. این برمیگرده به این که آموزش لازم هست ولی کافی نیست. یک قوه قهریه هم با لازمه که قوانین رو نظارت کنه، اجرا کنه. یعنی یک باید یه کسی اون بالا باشه که ببینه کدوم گروه داره خطا میکنه کدوم گروه داره خطا نمیکنه. یعنی من نمیگم اصلا قوه قضاییه باشه، ولی به هر حال تو خود بحث طبیعت گردی باید یه تشکلی باشه مثل بقیه دنیا که در واقع نظارت کنه به این تورهای طبیعت گردی که هر کسی هر کاری دلش خواست. من الان دارم میبینم واقعا وقیحانه تور پارتی توی کبیر مرنجاب داره تبلیغ میشه. همین امروز که داشتم میمدم اینجا دیدم اینو. کس یکی از کسایی که من خودم فالوش داشتم، حالا نمیدونم چطوری این آدم فالو داشت، تور پارتی تو کبیر مرنجاب داره تبلیغ میشه، یعنی به صورت علنی. خب این واقعا آفته برای طبیعت کردیم. یعنی اصلا شما هر جای دنیا دیگه بهت بگین ما میریم توی کبیرمون پارتی میکنیم اصلا میخندن بهتون. درست میگم
ببخش من نگفتم که بیشتر تورها درست کار میکنن، من معذرت بودش که تورهایی هم داریم که دارن درست کار درست. میکنن ولی خب برای درست میگی درصدی خیلی زیادی. تو جلسه تور لیدرا یه سری مرامنامه داشتیم، بودی تو هم یه بار اومده بودی یا نیومده بودی؟ اومده. یه مرامنامه داشتیم، از اون بالا تا پایین نشستیم، ما رو 6 ماه داشتیم تدوین میکردیم و هر کسی که این مرامنامه رو میخوند و تایید میکرد وارد این گروه میشد. بعد اومدیم جلسه حضوری گذاشتیم، 160-170 تا تور لیدر کل کشور از بندر عباس و عراق و کرمان و نمیدونم یزد و فلان همه جمع شدن اونجا. آخر جلسه دیدیم همه با هم دیگه مثلا صحبت میکنن چه خبر چی کار میکنه اینا. چیزشون این بود، یعنی بیشتر این صحبتی که داشت میشد این بودش که چه باند اکتیوی بگیریم که شارژ بیشتری نگهداره. بعد یکی از مهمترین بندای این مرامنامه این بود که آقا موزیک و اینا دیگه جمع بشه وسطش تو این تور و فلا. بعد اون میگفتش که من جی بی ال گرفتم، گفت نه جی بی ال هارمن کاردن تفکیک صداش خیلی بهتره.
تخصصی
قشنگ میشه اون روباشنی که 1 کیلومتر برتر بهتر از اون. حالا ولی سوالم اینه که به هر حال درست و غلطش رو که میدونیم غلطه تا یه جای خوبی، ولی الان این ماجرا بخشی از صنعت گردشگریمون شده. یعنی حالا تو چون میدونم که سپر فعالی قشنگ تور میبری با این ماشین آفرود، خواهم ببینم که تو چی کار میکنی و اصلا چه کار باید کرد. آیا همینجور بگیم خب ما هم من نبرمون یکی میبره یا نه تو چی کار میکنی؟
ببین چی کار باید کردش یه ذره سوال خیلی بزرگیه برای اینکه من بخوام جواب بدم، به خاطر اینکه تا وقتی یه چیزی به شکل قانون تعریف نشه هیچ کسی نمیتونه بگه که چی کار باید کرد. هر کسی از زاویه خودش نگاه میکنه میگه خب نظر من درسته، اونم میگه نظر من درسته. ولی این وسط وقتی یک قانونی باشه میشه به اون تکیه کرد و بگیم آقا با توجه به این قانون خب پس درستش اینه. پس الان ما نمیتونیم صحبت اینو بکنیم که چی کار باید کرد، ولی حداقلش اینه که کاری که من خودم تو مجموعه خودمون، البته من دارم میگم، من به نمایندگی از کل پرسنل فعال گروه گردشگری ارن دارم صحبت میکنم، ما در واقع اومدیم تو گروهمون این بخش رو پیاده سازی کردیم. اومدیم در واقع با توضیح دادن و فرهنگ سازی برای مسافرامون که خیلی هاشون شاید اصلا در جریان این قضیه نبودن که یک موزیک پرسر و صدا چقدر میتونه آسیب‌زا باشه برای حالا حیات وحش و اون گونه های جانوری اون منطقه، حالا الزاماً نه فقط کویر، میتونه هر جای دیگه هم باشه. اومدیم مردم رو در واقع آگاه کردیم که این صداها اینجوری، یعنی اصلا اومدیم شروع کردیم از داستان تعریف کردن که اصلا نحوه شکاریابی حیوانات کویری چه شکلیه که اینا چون گوشای خیلی بزرگی دارن خیلی به صدا حساسن و از رو صداها میتونن شکار کنن، خیلی ها از رو صداها میتونن شکار نشن، میتونن فرار بکنن. و وقتی ما میایم یه نویزی رو ایجاد میکنیم اونجا، نه اون شکارا میتونه فرار بکنه نه اون شکارچی میتونه شکار بکنه. و اومدیم اینا رو براشون به صورت داستان در طول مسیر براشون توضیح ده. دیم. حالا به سمت جنگل‌های هیرکانی که میریم، شروع میکنیم از زمان انقراض سوم و نمیدونم اینا شروع میکنیم، میایم جلوتر تا دایناسورها، بعد بهشون توضیح میدیم که این جنگل هیرکانی مالکیه، چقدر قدمت داره و الان چجوری باید نگهداری بشه، نمیدونم آذربایجان چی کار کرده راجع به جنگلاش، ما چقدر تخریب داشتیم. و همین باعث میشه که وقتی که مسافری با ما میاد هم راجع به گونه های گیاهی و جانوری اون منطقه اطلاعات بیشتری داشته باشه، هم راجع به در واقع اون همون ادبیاتی که بهتون گفتم، آداب و رسوم ورود به طبیعت بیشتر آگاه میشه. داشتم من مسافرای زیادی که با پیشفرض اینی که میخوان بیان یه مهمونی در طبیعت وارد تور ما شدن و تو همون تور کلی هم حالشون گرفته شده و ناراحت شدن از دست ما اونجا، ولی الان جزء وفادارترین مسافرای ما هن.
و اگر با گروهی برن که سر و صدای بیش از حد داشته باشه قطعا بهشون تذکر میدن. این در واقع تأثیری بوده که ما تونستیم روی مسافرامون بذاریم. ریزش داشتیم اول، خیلی ریزش داشتیم. تور کنسل شده به خاطر همین اینکه ما اعلام کردیم که ما دیجی نداریم توی سفرهامون. به حد نصاب نرسیده بود، در صورتی که میشد اون تور در عرض یک ساعت پر بشه. ما یک هفته تبلیغات کردیم، 10 روز تبلیغات کردیم، تورمون پر نشد، کنسل کردیم. ولی تاوانشو دادیم. امروز حداقلش اینه که از خودمون این رضایت رو داریم که هم خودمون سعی کردیم اون مسیر درست رو پیش بریم، هم تونستیم روی سری آدم تأثیر بذاریم که هم خودشون بدونن که داستان طبیعت گردی اصل چه شکلیه، همین که اونا هم بتونن به صورت فیس تو فیس با بقیه رفتار بکنن. و البته مورد دیگه هم که بوده، ما سعی کردیم که از مربیای تخصصی کودک تو سفرهامون استفاده بکنیم. الان بچه های 5-6-7 ساله‌ای که توی سفرهای ما حضور دارن، میتونم بهتون بگم که اندازه یه انسان دانشگاهی راجب جانورا، گیاها، نمیدونم این قورباغه چرا اینجاست، بومی یعنی چی، اندمیک یعنی چی، قدمت یعنی چی. و این بچه ها به راحتی الان دیگه میتونن این قدرت رو دارن که تشخیص بدن که طبیعت گردی درست از طبیعت گردی اشتباه چه شکلیه. و اطلاعات خیلی، یعنی یک دوستی رو ما اومدیم تو سن کم ایجاد کردیم برای این بچه ها که اگر پس فردا به سن ما رسیدن دیگه اشتباهاتی که حداقل ما کردیم رو اینا نکنن دیگه. این کاری بوده که ما به سهم خودمون سعی کردیم که انجام بدیم.
من اگه یه رونیز بخرم فردا من میتونم باتون بیام بریم مثلا وسط ریگستان، مثلا وسط جاهای عجیب غریب.
اینم بگم بعد محسن بگه بگی تو یا
من شما.
نه ببین خدا شکر، یعنی خوشبختانه
تو که نمیتونی بخری.
آره خوشبختانه تو که اصلا
نه، خوشبختانه الزام آموزش رو تا چند سال پیش خیلی از بچه ها جدی نمیگرفتن، ولی خب خیلی از گروه ها از جمله ما و میدونم که وحید ازگلی مثلا نمونه رو اسم میبرم و خیلی از بچه های دیگه از چند سال پیش دیگه تصمیم گرفتن که راننده هایی که آموزش ندیدن یا تخصص کافی ندارن رو تو ساده ترین مناطق بیابونی هم همراه خودشون نکنن. اولین قسمتش هم این بودش که در واقع ما میخواستیم که ایمنی و امنیت اون خود شخص در واقع رعایت بشه. بعد خب در واقع آسیب‌های بعدی که داشتش، حالا هم برای خودش هم برای گروه، منجر به کندی حرکت گروه میشد، احتمالش حادثه ببینه و هزار تا چیز دیگه. حالا ما اومدیم در واقع این شکلی به شکل قوانین لوکال برای خودمون، هر گروهی آورده اینو در واقع برای خودش تدوین کرده که الان مثلا گروه ما این شکلیه که اگر اون ورکشاپ های آموزشی رو نگذرونده باشین، حداقلش اینه که با گروه ما نمیتونین سفر بکنید. حالا الزاماً این نیستش که فقط پیش ما بیاد اون ورکشاپ ببینه ها، یعنی اگر که پیش آدمایی که از نظر ما مورد تایید هستن آموزش دیده باشه، ما ازشون استعلام میگیریم، بر مبنای تواناییشون ثبت نام میکنیم. این هستش. نه رونیز بگیری فردا نمیتونی بیای ریگستان.
من یه سوال در مورد ورکشاپ ها بپرسم، میخوام بدونم اینم مثل دوره های مثلا تور لیدری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی گردشگری یا زیر نظر سازمانی هستش یا نه هر گروهی داره برای خودش مجزا در واقع برگزار میکنه؟
نه متاسفانه من تا 2 سال پیش، تا پارسال که من رئیس دبیر کمیته همگانی فدراسیون اتوبیرانی و موتورسواری ایران بودم تو کل کشور، تا 2 سال پیش هم عرضم خدمتتون که رئیس کلوب سافاری کل کشور بودم از کانون جهانگردی اتومبیلرانی. و هر چقدر ما سعی کردیم که بیایم اینها رو به صورت در واقع همین مثل مؤسسه های مختلف که بیاد زیر نظر سازمان میراث این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه کلن این فعل گردشگری با خودرو از نظر سازمان میراث مورد تایید نیست، در واقع این آموزش ها هم براشون بیمعنی بود. نشد که کسی کار اصولی و درست انجام بده. البته یه گروهی رو نمیدونم حالا محسن اطلاع داره یا نه، یکی 2 ساله که حس از بچه‌ها یه کاری دارن میکنن، ولی از واقعا از وضعیت مجوزاشون من خبر ندارم که اینا به صورت مجوزی دارن کار میکنن یا نه. ولی جواب کلی سوالتون اینه که نه، هیچ مجوزی بابت این قضیه وجود فعلا نداره و هر گروهی بر مبنای تجربه خودش اقدام به برگزاری ورکشاپ میکنه، عین تورها که هر کسی میتونه بیاد بره یه توری برگزار بکنه. این بخش آموزش هم الان دقیقا داره به سمت همون تورا میره. حالا یه وقت میبینی یه کسی مثل مرتضی قزوینیان چون 30 سال تجربه کبیرگردی داره میاد برگزار میکنه، یه وقتی هم میبینی یه کسی مثل آقای ایکس کلان 15 کیلومتر تو خاکی رانندگی کرده، اونم میاد ورکشاپ برگزار
میکنه. حالا آقای ایکس فرونیزش اگه بخواد در واقع ورکشاپ های شما رو بیاد، چیا رو یاد میگیره؟ چی بهش یاد میدین؟ چجوری؟
این ورکشاپ های ما در واقع تشکیل شده از 7 بخش کلی که بخش هفتمش عملا میشه یک قسمت عملی این آموزش که به صورت آموزش عملی در فضای خود کویر هست و 48 ساعت انجام میشه طول داره، یعنی 2 روز کامل رو باید بچه ها اونجا باشن. اون 6 بخش قبلیش در واقع میاد مقدمه ای از تاریخچه همین طبیعتگردی رو شروع میکنه توضیح دادن، در واقع ابزاری که به صورت ابزار ضروری برای هر خودرویی که میخواد وارد بیراهه بشه به صورت کلی چه ابزاری لازم داره، اینها رو ما در واقع آموزش میدیم. نحوه استفاده از این ابزار رو ما آموزش میدیم. به عنوان مثال یک ابزاری مثل وینچ یا مثل جک هایل لیفت در واقع نیاز به آموزش داره کار کردن باش، وگرنه خیلی میتونه خطرناک باشه. و حالا موارد دیگه، یه سری از مسائل فنی خودرو رو که هر نفری احتمالاً بتونه در لحظه اگر ماشینش اتفاقی براش بیفته بتونه این رو در واقع ریکاوری بکنه و ماشینش رو برگردونه آموزش میدیم. نحوه چیدمان این وسایل توی خودرو خیلی مهمه که اصلا این تقسیم وزن ماشینا به چه شکلی باید باشه، و میاد داخل خودرو به سرنشین به راننده آموزش میدیم که اصلا شما استایل درست نشستن پشت فرمونتون چه شکلیه، اصلا گریپی که این فرمون رو باید تو دستتون بگیری چه مدلیه، که متاسفانه ما نداریم تو ایران این بخش رو و آموزشگاه های ما اصلا به صورت بر مبنای پای علمی نیستن، بر مبنای پای تجربی ان که میان گواهینامه ها رو صادر میکنن. اینا همه آموزشایی که تو همون کلاسای مربیگری درجه C به ما آموزش داده میشد برای تدریس، و یک هفته بینش تمرین میذاریم برای کارآموزا که این استایل درست بشه، چون بالای 90% اشتباه میشینن پشت فرمون. و بعد از اون تمرینه که میخوایم بریم وارد کارگاه عملی بشیم، در واقع نحوه ورود به طبیعت، همین آداب و رسومی که بهتون میگم، نمیدونم گونه های گیاهی، گونه های جانوری، ظرفیت برد منطقه، همه اینا رو در طول این در واقع مراحل آموزش به بچه ها یاد میدیم و تکنیک های مختلف رانندگی توی کویر دیگه.
من چیزی که خود اصلا اصرار داشتم، یعنی این بحث رو الان باز کردم، سر این که خیلی زیاد من میبینم آدمایی که ماشین های خیلی، حالا حتی بهتر از همون رونیزی که من گفتم مثال زدم، ماشین رو میخرم و اینجوری هم که خب ماشینو که دارم دیگه، تهش مثلا 2 دبه آبم میذارم توش، یه جوجه هم میخرم میرم تو کویر، میخوام هم برم مثلا 2 تپه نوردی کنم شب برگردم. این اون چیزیه که از نظر من ترسناکه، به خاطری که این آدمه نمیدونه مهم نیست تو 1 روزه میخوای بری یا 2 روزه بری، یه ذره از جاده بری اون ورتر به قول شماها میتپی، یعنی میمونی اونجا. و میخوام یه ذره در مورد این صحبت بکنی، این خطرناکیش تا چه حده؟
اون جوجه رو باید کامل کنی، جوجه کفش ورنی شلوارک، اینا با هم یه پکیج کامله. ببین خب شد دیگه، فقط به ماشین که، یعنی اصلا به ماشین نیست، در واقع به دانش اون کسی که میخواد وارد منطقه بشه. همین 6-7 سال پیش بودش، یه 4 جوون رفتن، ماشینشون خب خوب بود، یه پرادو بودش دیگه، و یه رفتن تو دریاچه نمک و خب متاسفانه دوتاشون فوت شدن، دوتاشون هم با چه حالی برگشتن، یعنی شانس آوردن که پیداشون کردن و براشون گردوندن. پس اصلا به ماشین ربطی نداره این قضیه، در واقع باید اون مقدمات آموزش برای حضور در این مناطق باید در واقع آموزش دیده
ما میخواییم تو حالا کویر یا هر جای دیگه ماشین وقتی شرایط آفروده مینیموم تعداد ماشین داریم؟
بله،
مثلا ما تو کوهنوردی میگیم حداقل 3 نفر، درسته که میان؟
آره، توی مناطق رملی هم همینه، البته بستگی به موقعیتش هم داره. مثلا توی منطقه مثل مرنجاب، خب با توجه به پوشش آنتندهی، با توجه به اون تعداد آدمایی که دارن اونجا تردد میکنن و دسترسی خیلی سریعتر و راحتتر، خب در واقع میشه یه وقتایی ریسکی کرد که حتی تک ماشین هم شاید یه سری منطقش رو برید به امید اینی که آقا اصلا هر جای مرنجاب که ماشین من گیر کرد، من نهایتا 3 ساعت پیاده خودم میرسونم به کاروانسرا. اینم در واقع به خاطر اون شناخت و اون
شرط تجربه.
بله بله، به شرط تجربه، دقیقاً جملهش همینه. اما خب یه جاهایی مثل لوت، یه جاهایی مثل ریگژن یا همین ریگستان که دیگه محسن ماشاءالله دیگه اینه کوچه پس کوچه های جردن میشناسه اونجا رو، در واقع فکر میکنم که حداقلش دیگه 4 خودرو هستش برای اون مناطق دیگه.
جان حالا ما این همه در مورد کویرا صحبت کردیم، میخوام بدونم این کویرای ایران واسه ما اینقدر قشنگ و دلبرن یا واقعا توی دنیا ما میتونیم بهش بنازیم و بگیم که ما مثلا ایران میتونه بابت این گردشگری در واقع بعدها سالهای بعد روش سرمایه گذاری کنه و روش حتی مثلا گردشگری ورودی داشته باشیم. میخوام تفاوتش رو با سایر کشورها بدونم.
ما اگر واقعا یه منطقه از طبیعتمون قابلیت رقابت داشته باشه با نمونه مشابه جهانیش، منطقه بیابانیمونه. ما خب ما چند منطقه بیابان داریم، ما کلا بیابان هم به دو بخش تقسیم میشن، بیابان داخلی بیابان ساحلی. توی بیابان های ساحلیمون که در واقع از مرز عراق شروع میشه تا مرز پاکستان تقریبا با عرض متفاوت از ساحل دریا، بیابان داخلیمون خودشون به چند بخش تقسیم میشن: بیابان لوت، کویر مرکزی و ریگستان. ما توی هر کدوم از این مناطق یه سری اثر و عوارض جغرافیایی داریم که تو دنیا شاخصن. مثلا توی بیابان لوت اگر من میخوام براتون مثال بزنم، میدونیم بیابان لوت اولین اثر طبیعی ملی ایرانی که به ثبت جهانی یونسکو رسیده، ما گرمترین دمای سرد شده در کره زمین رو داریم. از سال 2013 به مدت 10 سال یه ماهواره به نام ماهواره مودیس که توسط ناسا فرستاده شده بود روی دمای اقیانوس ها و در واقع دمای سطحی زمین کار تحقیقاتی انجام میداد. این تحقیقات 10 ساله مودیس وقتی منتشر شد خیلی باعث تعجب جهان شد. از این 10 سال 7 سالش لوت رکورددار دمای کره زمین، دمای سطحی کره زمین بود. یعنی از 10 سال 7 سال لوت بیشترین دمای سطحی کره زمین رو داشت. 3 سالش 3 منطقه دیگه بودن توی بیابونای دنیا. بعد از این 10 سال اومدن دستگاه مودیس 5 رو در واقع فرستادن بالای خود پیشرفته ترش کردن. براشون جالب بود که این منطقه چرا این اتفاق میفته. کاوش های مودیس 5 باز تعجب بیشتر، یعنی دقت که رفته بود بالا تازه متوجه شدن دمای 73 درجه ای که ثبت کردن تو لوت مثلا یه دمای خیلی عادیه توی لوت، و تمام دماهایی که ثبت شد تو لوت بالای 80 درجه بود، 80 درجه سانتی دمای ظهر تابستانش. هیچ منطقه تو کره زمین نتونسته بود تو این 10 سال رکورد لوت رو بزنه، و تو کل این 10 سال لوت بیشترین دمای سطحی کره زمین رو ثبت کرد. خب میدونین قطب هر چیزی جذابه، قطب سرمایه کره زمین، قطب سرمایه همیشه برای پژوهشگرا جذاب بوده، قطب گرمایی زمین هم همینه. یعنی قطب گرمایی زمین بودن برای بسیاری از پژوهشگرا میتونه جذاب باشه. بخاطر همین لوت از این نظری که از با پتانسیل ترین منطق بیابانی دنیاست. علاوه بر این ما بسیاری از عوارض طبیعی داریم که توی دنیا شاخصن. مثلا ما توی یه منطقه‌ای هست به نام دقه رباط توی استان خراسان جنوبی، یه پدیده بسیار نادری اتفاق میفته، اونها سنگ‌های لغزان که فقط توی بیابان ددولی امریکا هست. این سنگ ها وقتی که سطح دق یخ میزنه، این دق هم پرسیدید چیه؟ دق کویریه که نمکش کمه. این کم بودن نمک هم خودش دوباره باعث میشه که فرم زمین با فرم زمین کویری کاملا متفاوت بشه. مثلا توی دق ها زمین سلم منده، یعنی خاک ترک میخوره، در صورتی که تو کویری این اتفاق نمیفته. دق وقتی که آب توش یخ میذاره، این سنگ روی یخ سوار میشه و در اثر باد سنگ های با وزن 100 کیلوگرم کیلومترها جابجا میشن تو سطح دق. این یکی از پدیده‌های بسیار نادری هست که دنیا اتفاق میفته.
بچه‌ها این صداهایی که میشنویم خاطر اینکه محسن اصلا نمیتونه بزنه دستاش صحبت کنه، یک میخوره میکروفون.
علاوه بر این ما خب بلندترین هرم‌های ماسه‌ای تو سطح کره زمین رو داریم. بلندترین شیب‌های ماسه‌ای رو ما نداریم، اینا همش مربوط به آمریکای جنوبی میشن، بلندترین طولانی‌ترین شیب‌های ماسه‌ای، ولی بلندترین هرم‌های ماسه‌ای که در اثر باد سه جهته تولید میشه تو بیابان‌ها، بلندترین تپه‌های ماسه‌ای که در اثر باد سه جهته ایجاد میشن بدون توجه به ساختار زمین، چون می‌دونی خیلی از این ریگزارها ساختار زمین کوهستانیه، مثلا لوت خودش روی گسل پله‌ایه، این تپه‌های بلندی که می‌بینین روش ماسه در واقع زمین کوهستانیه که روش ماسه گرفته، یا ریگجن که می‌بینید تپه‌های بلند هست زیرشون کوهستانه که روش ماسه فرا گرفته. تپه‌های ستاره‌ای اینا بر اثر در واقع اون ساختار زمین شکل نمی‌گیرن، اون ارتفاع زیادشون در اثر باده که ارتفاعشون تا 300 متر میرسه، اما بلندترین تپه‌های ماسه‌ای تو ایران توی جنوب بیابان لوت هستن که در واقع بلندترین نمونه‌ها توی جهان محسوب میشن. توی دشت کویر ما در گذشته ارتفاعاتی داشتیم به نام مال دوره سوم زمینشناسی، یه کوههایی بودن توی دشت کویر که اینا در اثر فرسایش کاملا متلاشی شدن و صاف شدن. این بقایایی که در واقع از این متلاشی شدن این کوه ها مونده، یه سری نوارهای به صورت نوارهای موازی زمین با رنگهای مختلفه که توی دنیا بی‌نظیره. این چین ها توی همون دشت کویر ما یه سری گنبدهای نمکی کاملا فرسایش یافته داریم که در واقع گنبد کاملا متلاشی شده و فقط یه بستری ازش مونده که اون قسمت چشم کویر یه نمونه از اون گنبد نمکی هست که این هم تو دنیا کاملا بی‌نظیره. تپه‌های طولی به طول 70 کیلومتر اینا توی دنیا خیلی کم هست با این وسعت در منطقه. ما بزرگترین منطقه کلوتی رو سطح کره زمین رو داریم توی لوت. میدونی که ما مریخ رو با معنی سیاره کلوتی میشناسیم. سطح بسیار وسیع از سیاره مریخ توسط کلوتا پوشیده شده و ما توی در واقع غرب بیابان لوت منطقه کلوتا رو داریم که بزرگترین منطقه کلوتی توی کره زمین هست. در کنار این ما بزرگترین منطقه فاقد پوشش گیاهی رو سطح کره زمین رو داریم. اگر از دو قطب کره زمین صرف نظر کنیم، بزرگترین مناطق عاری از پوشش گیاهی در سطح کره زمین در ایران مرکزی و در بیابان لوت قرار گرفته. خیلی از این چیزها داریم. یعنی اگر بخوایم ترین برامون جذاب باشه، بیابان‌های ایران مملو از این ترین هاست. از یوزپلنگ آسیایی بگیرید که تنها بازمانده یوزپلنگ در قاره آسیا است. سرعتش از یوزپلنگ افریقایی بسیار بیشتره، برای اینکه اونها بیشتر استقامتی ترن تا یوز آسیایی که توی بیابان‌های ایران بوده.
نیاز ندارن که ریخته دور برشون
شکار. اینا سرعتشون خیلی شاخصه. زعفرانمون توی پوشش گیاهی منطقه بیابانی زبان زده تو دنیا. تمام این چیزها میگم عوارض و اتفاقاتی که تو کویرهای ایران میفته یک پتانسیل بسیار بالایی برای گردشگری طبیعی ایجاد میکنه. در کنار این حالا گردشگری نجومی که تو کویرها هست، ما میدونیم که یکی از تاریک ترین آسمانهای در واقع بیابانهای جهان رو ما توی منطقه بیابانیمون داریم که این پتانسیل گردشگری بسیار بالا. اتفاقا توی همین سفری که رفتیم SQM زدیم، بیابان ریگستان 21.40 خورده بود SQM آسمان تاریکش.
یعنی سنجش میزان این که چقدر تاریک باشه آسمونه، این بچه‌هایی که کار نجوم رصدی میکنن در واقع میرن ببینن که چه ستاره‌های کم نوری رو میشه دید با دستگاهشون، اینو میسنجن.
میدونن که این آسمان تاریک یه سایتی هست که معرفی میکنه. خب این سایت خیلی جنبه میدانی نداره چیزهاش، یعنی اطلاعاتش. ما یه پروژه‌ای داریم که امسال خیلی از بیابان‌های ایران می‌خوایم در واقع این تاریکی آسمون‌هاش اندازه‌گیری کنیم. فکر کنم اطلاعات جالبی باشه برای کسایی که اهل نجوم باشن. در کنار این ما توی منطقه بیابانیمون هیچ گونه در واقع اجتماع انسانی نداریم. این خودش به بهبودن منطقه کمک کرده. شما تو صحرای آفریقا برید، واهای مختلف هست، روستای مختلفی تو منطقه در واقع صحرای بزرگ آفریقا وجود داره، ولی ما تقریبا توی ایران مرکزی و بیابان لوت تقریبا تو قسمت عمق بیابان هیچ گونه تمدنی که در واقع انسانی باشه اون وسط وجود نداره و این خودش در واقع بکر بودن و زیبایی منطقه کمک خاص کرده که خودش میتونه جذابیت زیاد داره. خیلی از کشورها هستن که الان درآمد عمدهشون از راه بیابانگردی، کشورهای آفریقای شمال آفریقا، کشوری مثل شیلی، کشوری مثل خود ایالات متحده، اینها وابستگی زیادی در واقع به درآمد گردشگری بیابانشون دارن. ما هم میتونیم داشته باشیم این رو، یعنی پتانسیلش که داریم، فقط اون همت و مدیریتش که متاسفانه نداریم.
ما تو سفرها با هم سفرها مثلا هر چی میریم کشور دیگه مثلا یه چیز ساده رو چجوری دارن ازش پول در میارن و اینا، بعد میگیم خب اینم سوژه حسرت امروز و حرص خوردن امروزمون. حالا این صحبتایی که شما کردید فکر کنم سوژه حرص خوردن سال آیندهمون
توی بولیوی خب این سال کل گردشگری بولیوی تقریبا واسه دریاچه نمکه، ما مشابه یعنی دومین دریاچه بزرگ نمک جهان در ایران وجود داره و هیچ کس نمیدونه اصلا اینو، اصلا ما اصلا نه محتوایی ازش تولید کردیم نه اصلا اطلاع رسانی کردیم که از یک کسی علاقه مندم باشه اصلا بیاد.
چند وقت پیش یه دقیقاً ویدیو ازش خیلی وایرال شد، یک دوتا دوچرخ سوار داشتن توی همون کویر نمکی، خب مثل آینه میشه حرکت
تو بولیوی رو.
آره. سالار دو یونی اسمش. بعد من داشتم گفتم که بچه همین جوری بودن وای آرزونه برن، گفتم ببین حقیقتش خیلی اونجا جای خفنیه قبول، ولی نزدیک تهران هم هستا و آدما تعجب میکنن. یعنی من دقیقا مجبور شدم عکسی که تو حوض سلطان و حالا اصلا نمک رو بذاریم درش نمک رو بذاریم کنار، تو حوض سلطان هم میتونی اینو تجربه بکنی حالا توی مقیاس کوچیک‌تریش.
خب ما خیلی در مورد آفرود، حالا در مورد بدیاش صحبت کردیم، در مورد خوبیش هم و تجربه شخصی خوبی هم که شما داشتین صحبت کردیم، من میخوام بدونم چه خوبی های دیگه ای داره.
ببینید به صورت کلی اگر که ما راجع به فعالیت گردشگری با خودرو بخوایم صحبت بکنیم، باید اینو بهتون بگم که خب هر چیزی رو بخوایم از جنبه بدش نگاه بکنیم بعدش رو میبینیم، بخوایم از جنبه خوبش هم نگاه بکنیم خوبش رو میبینیم. حالا ما بیشتر راجع به تخریب و در واقع فرهنگ سازیش صحبت کردیم، اما اگه بخوایم جنبه های قشنگ این فعالیت رو، حالا من نمیدونم اسمش رو ورزش میذارن اسمش رو تفریح میذارن یا هر چیز دیگری، اگه بخوام جنبه‌های خوبش رو نگاه بکنیم باز به جاهای خوبی میرسیم، یعنی به دستاوردهای مفیدی میرسیم. مثلا خب خیلی از تحقیقات دانشگاهی داره توسط بچه‌های انجام میشه که اینا تخصص کافی برای تردد در مناطق بیابانی کبیری دارن. برای مثال یکی دو سال پیش بود یکی از این محققان دانشگاهی با همین دوستای ما رفته بودن از جنوب ریگجن اومدن ریگستان و اومدن بالا و خیلی تونست مفید باشه به لحاظ گیاه شناسی که رفته بودن اون منطقه. خب ببینید اگر که اون دوست ما این تخصص رو نداشت برای عبور از اون، حالا تو باطلاق هم گیر کرده بودن چقدر هم بند خدا اذیت شده بودن و با چه تکنیکا و چه ترفندایی در اومده بودن بیرون از اونجا، خب اگر که اون تخصص نبود در واقع این تحقیقات دانشگاهی هم انجام نمیشد. خب تخصص از کجا اومده؟ از استمرار حضور در منطقه. اینا انقدر رفتن، انقدر گیر کردن، انقدر نمیدونم حالا جاهای مختلف رو از آزمون و خطا استفاده کردن که بالاخره به یک مسیر سیفی رسیدن و اومدن گفتن که آقا ما آمادگی همچین کاری رو داریم برای دانشگاه اگه می‌خواید از ما استفاده بکنید. خب این میشه یکی از دستاوردهای مفید در واقع طبیعت گردی یا گردشگری با خود رو. یکی دیگه از دستاورداش در واقع الان ما بیایم نگاه بکنیم ببینید که چقدر ما روستاها و شهرهای اطراف مناطق کویری رو ما تو ایران داریم که شده پر از در واقع اقامتگاه، رستوران های درست حسابی، نمیدونم هتل های درست حسابی، بومگردی های مختلف. به عنوان مثال مثلا روستای گرمه، خب اگر که گردشگری توش نباشه چه جذابی، چه درآمدی داره؟ اونجا الان تقریبا از اکثر خونه هاشون تبدیل شدن به خونه های بومگردی و در واقع محلای اسکان مسافرین. یا مثلا روستای مصر رو اگر بخوایم مثال بزنیم، تمام خونه های مصر الان شده هتل اقامتگاه و این در واقع اشتغال زایی و درآمد زایی که گردشگر طبیعت گرد برای اون منطقه داره منجر به این شده که در واقع اینها مهاجرت به شهرهای بزرگتر نکنن و تو منطقه خودشون باقی بمونن و پذیرای مسافراشون باشن.
هرچند که مهاجرت معکوس هم اتفاق افتاده،
دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که هرچند که این در واقع آورده مالی به صورت فصلیه، ولی تو همون فصلیش انقدر قدرتمنده که خود جامعه محلی رو
تأمین میکنه و اتفاقا افرادی هم از شهرهای بزرگ با توجه به اون تجربه بیشتر نسبت به بومیا که بدونن که چه شکلی باید مثلا با گردشگر برخورد بکنن یا چه کالایی رو میتونن اونجا عرضه بکنن، رفتن اونجا دارن فعالیت میکنن. الان تو روستای مصر مثلا چند تا فروشگاه داریم که اصلا صاحباشون بچهای شهرهای دیگه هن. مثلا مصری نیستن، یعنی اصالتا مال همون روستا نیستن، ولی رفتن اونجا دارن زندگی میکنن، خوبم دارن پول در میارن، خوبم دارن سرویس میدن. خب ببینید چقدر آورده قشنگیه و چقدر باعث حفظ تمدن قدیمی خودمون میشه. الان روستاهایی که متروکه شدن بنا به هر دلیلی، من میدونم مثلا تو سمت گرمی اردبیل ما خیلی روستاها داریم که تمام خونه هاشون با تمام اون قشنگی که ما وقتی رد میشیم درسته خرابه میبینیم، ولی سری تو ذهنمون میتونیم یه معماری کنیم و اونجا رو تو همون حبابی که بالای کلمون میاد میتونیم رونق بدیم، میتونیم مسافرها رو توش ببینیم دارن میرن و میان، ولی نگاه میکنیم میبینی خب خونه متروکه شده، روستا کامل متروکه شده و هیچ استفاده ازش که نمیشه هیچ. خب اون روستا قدمته، اون روستا تمدنه، اون روستا شاید خیلی سال توش زندگی شده، نباید اینا از بین بره. اینا در واقع یه جورای تاریخ و فرهنگ بومی مردم ماست. در عین اینی که میتونه پذیرای گردشگر باشه، میتونه باعث ثبات در واقع رویکردهای فرهنگی اون منطقه هم باشه، که خب متاسفانه میبینیم که جاهایی که گردشگر کمتر میره این مهاجرتا که اتفاق میفته این بخش هم ما دست میدیم دیگه.
یه زمانی یه جاهایی بود که میگفتن هیچ کسی ازش رد نشده، یعنی مثلا ارز ریگجن رو هیچ کس تا حالا ازش گذر نکرده. داریم الان هنوز جایی تو ایران؟
من به هر حال بیابانه ما هنوز خیلی جا هست که اصلا هنوز شناخته شده نیست و اگر ما کلن ایرانی ها ما خیلی دست به نوشتن هم نداریم، یعنی همین الان هم توی گزارش های سفرنامه های تاریخی که تو ایران هست، اکثر اون سفرنامه های نفیس و در واقع ارزشمند سفرنامه جغرافیدان خارجیه که برای ما نوشتن.
چند تاشو میگی؟ چون سوال بعدیم دقیقاً این بود که اصلا اگه ما بخوایم درباره کویرها اطلاعات پیدا بکنیم.
آره مثلا گفتم حالا اون قدیمی ها که گفتم از سال 1800 به بعد خیلی مد شد تو دنیا دنبال منابع طبیعی و معدنی بودن کشورهای اروپایی، همین باعث شد که کویرها ایران هم جذاب بشه برای خیلی از اروپایی ها. اینها سرازیر شدن به سمت ایران برای شناسایی بیابون ها. از قشنگ ترین و بهترین سفرنامه‌هایی که در بیابون ایران نوشته شده، فارسیشو بگم، ایرانیشو میگم، خارجیشو میگم، خب کامل ترین و دقیق ترینش که سفرنامه آلفونس گابریل هست به نام کتاب عبور از صحرای ایران. گابریل کسی بود که چند بار به ایران سفر کرد همراه به خانومش آگنس کومر. تو این سفرها تقریبا تمام مناطق بیابانی ایران رفت، اولین کسی بود که از به عمق لوت نفوذ کرد، راه نوی ساسانی رو معرفی کرد و سفرهای بسیار ارزشمندی تو ایران انجام داد. کتابش تحت عنوان عبور از صحاری ایران ترجمه شده، یه کتاب دیگه داره اون ترجمه نشده، کتاب اولش هست که از دشت کویر عبور میکنه، یه مسیر خیلی سختی هم تو دشت کویر میره، اون کتابش ترجمه نشده. همسرش هم تو این سفرها باش بوده که یه کتابی هم اون نوشته، سفر به سرزمین شرق ناشناخته. کتاب به زبان آلمانیه، به انگلیسی هم ترجمه نشده، به فارسی هم ترجمه نشده. من امروز یک دوست عزیزی، اشکان عزیز از ترکیه، این کتاب رو برام تهیه کرد فرستاده، حالا اونم تو برنامه ترجمهش دارم
که الان چه حالی داره.
آره خیلی کتاب جالبیه. خیلی بعد اصلا این خانم کومر واقعا من حس میکنم که چون سفرنامه من کتابش خوندم یه مقدارشه، بسیار نگاه قشنگی داره به کویر، یعنی یکی از قشنگترین سفرنامه‌ای که در مورد کویرهای نوشته شده و زیر نام بزرگ همسرش گم شده، یعنی هیچ وقت نامی ازش برده نمیشه، خیلی شناخته شده نیست، ولی خب بسیار سفرنامه ارزشمند داره. بعد از اون سوئن‌هدین هست که کتاب کویرهای ایران رو داره. سوئن‌هدین جغرافیدان بسیار مطرحیه تو دنیا، اصلا اکتشافاتی که توی بیابان‌های چین انجام داده، توی چین تقریبا اونای قهرمان ملی میشناسنش، ولی توی سوئد به خاطر اینکه خیلی نزدیک بود به حزب نازی و هیتلر، خیلی شاید اون سمپاتی که باید داشته باشن نسبت به هدین ندارن. توی سفرنامه‌های فارسی سفرنامه خیلی جالبی، من چند وقت پیشم یه استوری ازش گذاشتم، سفرنامه یک شاهزاده خانم قجریه که نامزد ناصرالدین شاه بوده ولی ازدواج نمی‌کنه با شاه، به دستور شاه زن حاکم طبس میشه و تصمیم میگیره که یه سفری به حج بره و میاد از کبیرهای ایران رد میشه. این آدم نوشته تمام خاطرات این سفر از عبور بیابان‌های ایران، اون خیلی کتاب جالبیه. اسم شما نمیدونیم، اسم این شاهزاده خانم تو هیچ جای کتاب به اسمش اشاره نشده، ولی خب اصل و نسبش رو میدونیم چون کامل گفته از طرف مادری نوای فتحعلی‌شاه بوده، از طرف پدری نوای نادرشاه افشار. و خیلی کتاب جالبیه، اینم سفرنامه جالبیه. فکر کنم که سه روز مانده به دریا یه کتاب جدیدی هست که منتشر شده بر اساس همین سفرنامه است. چیزی که الان خاطر حضور ذهن دارم این هاست.
کتاب خودتون چی؟
کتاب خودم هی منتظرم دیگه، هی شکست نفسی
میکنم. کتاب خودم تصمیم گرفتم که کتاب جامع در مورد بیابان‌های ایران، یعنی راهنمای کاملی از بیابان‌های ایران ارائه بدم. کتاب بر نگاهشش که تموم شده، الان بیشتر داریم کاری نقشه های کتاب میکنم چون کتاب خیلی هم نقشه محور هست و عکس محور. تمام عوارضی که شما توی بر اساس دو تا پارامتر ما این کتاب نوشته شده، جغرافیای طبیعی و جغرافیای تاریخی بیابان های ایران. یعنی در کنار جغرافیای طبیعی، تاریخ منطقه هم من تحقیق کردم در مورد هر منطقه اتفاقاتی که داخل بیابان افتاده، نه حال مثلا توی شهر مثلا یزد یا مثلا توی شهرهای کویری مثلا جندق، اتفاقاتی که دقیقا محل وقوعش بیابان‌های ایران بوده بررسی شده. تمام عوارض جغرافیایی که تقریبا توی بیابان‌های ایران شما میتونید ببینید، تمام بیابان‌های ایران به علاوه مسیرهایی که شما با درجه سختی متفاوت میتونید توی بیابان‌های ایران به صورت QR کد تو کتاب هست و تمام لوکیشن هایی که من در طول این 20 سال رفتم، عکس و حالا یا تصاویر خودم و هم تصاویر دوستانی که همراه هم بودن یا تصاویر دوستانی که همراه من نبودن، خودشون رفتن همکاری کردن در تولید کتاب. کتاب محصول نگارش من و دوست عزیزم اشکان هدایتی هست که به صورت مشترک چاپ میشه.
سوالم اینه که این همین اطلاعاتی که گفتید به کنار، آیا راهنمای سفر به کویر هم هست؟ یعنی من میتونم صفحه 200 رو باز بکنم پاشم برم؟
شما هر اطلاعاتی که در مورد کویرها و بیابانهای ایران بخواید، از پوشش گیاهی، پوشش جانوری، مسیرهای قابل دسترسی، روستاهایی که در این مناطق هست، عوارضی که می‌بینید، خطراتی که تهدیدتون میکنه، تمامش تو کتاب هست.
عجب اثر
داره. من شانس اینو داشتم که
سفر دیده کتاب رو.
تدوین کتاب یه کوچولو پیش محسن بودم و واقعا اصلا واو، یعنی بی صبرانه ما منتظریم که اینا یه تمدید میکنه. آخه قبول ندارم برج سه بیاد بعد دارم گفت
فکر کنم دقت و
خیلی با وسواس نوشتم. مثلا همین امروز یه کتاب برام دوستان که الان میدونم، مثلا یه کتاب نوشتن تاریخ قفس بود فکر کنم که اصلا نشد کویر قفس، من این کتاب رو ندیدم و من قبل از اینکه این کتاب بشه بعد داشتم کتاب بخونم اگه چیزی شد
نایس از انتشار متوقف یه قفس رو نگفتم.
از کی شروع کردی؟
دو سال طول کشیده نگارش کتاب، دو سال طول کشیده، ولی خب تهیه دیتاش واقعا تهیه دیتا عکس ها مثلا دور افتادترین منطقه بیابان ایران عکس همش با عکس معرفی شدن، مختصاتشون، مسیر دسترسیشون دیگه، هر چی که لازم بوده برای یه نفری که
الان صفحه بندی اینا شده.
اصل کتابم قراره که حالا نسخه فارسی قراره 1000 تا چاپ شه، ولی قراره که 5000 نسخه انگلیسی، یعنی کتاب بلافاصله ترجمه میشه و قراره که بمونه انگلیسی چاپ شه.
بسیار امیدوارم که شما موقعی که اینا میشنوین کتاب در اومده باشه
ان شاء الله
بخونینش.
حسن ختام، من میخوام ازتون خواهش کنم که از این همه سال کویر نوردیتون، میدونم خیلی خاطرات مختلف دارین، ولی همین الان بداهه اگه یه دونه خاطره رو بخواییم بگین، حالا چه خوب باشه، یعنی چه خاطره به یادموندنی خوبی بوده باشه براتون، چه تلخ بوده، هر چیزی، یک دونه خاطره اگه بخواییم بگین چی میگین؟
من توی داستان کویر نوردی هام یه خاطره فقط بوده که منو خیلی تکون داده. یعنی هیچ کدوم، حتی چندین بار من تو آستانه مرگ رفتم و مرگ رو قد دقیقاً دیدم. یعنی من دو تا خاطره بگم. یکیش به خاطر اینکه تکمیل کننده این بود. یه بار یه چیزی تو کبیر خورد تو صورت من، از همین در واقع توی بوکسول کردن رعایت نکردن نکات ایمنی، یه چیزی از ماشین کنده شد و من خود تو صورت من با صورت بسیار زیادی از بغل من رد شد. فقط یعنی یه بادی یه جاشم حسن اینجا و اون لحظه من فکر کردم مردم. یعنی وقتی که خورد، یعنی داشتم فکر میکردم که چی بود خورد، یعنی هرچی فکر میکردم تنها چیزی که میتونست خورده باشه فلز بود. گفتم که اگه فلز خورده باشه که صورتم رفته. یعنی همین داشتم فکر میکردم تو اون لحظه دست زنم دیدم بله خونه که داره میریزه و فکر میکردم که آخرین لحظاتمه. دقیقاً هم وسط لوت بودم و اینجوری که همینجوری خون داشت میچکید تو دستم داشتم نگاه میکردم، بگم واقعا آخرین لحظات زندگیمه و من وسط لوت مردم و منتظر بودم که خاموشم و خاموش نشدم.
خیلی دراماتیک تموم
شد. اینو میخوام بگم حتی این خاطرات من تکون نداد، اینها من تکون نداد. تنها خاطره که من تکون دادم، ما یه
راستش محسن اینجا یه خاطره ای تعریف کرد که انقدر عجیب بود، انقدر عجیب بود که ما دیدیم حیفه که انقدر مختصر و کوتاه تعریفش بکنه. واسه همین ازش خواستیم که خاطرهش رو یک بار دیگه توی یه اپیزود دور آتش برامون تعریف بکنه. در نتیجه شما اینجا خاطره محسن رو نمیشنوید، اما احتمالاً از واکنش‌های ما در ادامه میفهمید که چقدر داستان هیجان انگیز و عجیبی بود. میشه از خاطر شاد تعریف
خاطره که ما داریم. حالا دیگه حرف کویر و لوت و ایناست دیگه، از لوت باید یه چیزی بگیم دیگه.
نه هر جایی
آخه حیفه آدم از لوت چیزی نگه. دو تا خیلی اولش که خیلی کوتاهه، اولش برای برمیگرده به اولین حضور من، یعنی اولین مواجهه من با کویر لوت، که واقعا وقتی که یه دره هست اونجا، مهرداد اسمش رو گذاشتن دره شهاب، حالا مهرداد گذاشت یا هر کس دیگه ولی اسمش دره شهابه. اونجا مهرداد بزرگترین شهاب سنگ رو پیدا کرد و اسمش رو گذاشتن دره شهاب. روزی که ما رفتیم رسیدیم به این دره شهاب و در واقع دره شهاب غرب به شرق دالونش دیگه و احاطه شده بین دو تا در واقع لاین بلند تلماسه، خودش تلماسه ایه، یعنی خودش ماسه ایه ولی تقریبا میشه گفتش که خیلی صاف و درازه و این بین دو تا رشته تلماسه ای خیلی مرتفع احاطه شده، یعنی یه کوچه است انگار بین یه سری آپارتمان خیلی بلند و بزرگ. بعد وقتی که ما داشتیم میرفتیم یادم نمیره هیچ وقت با یکی از دوستان بودیم تو ماشین، من پشت فرمون نشسته بودم اونجا رو. بعد گفتم که چیز ما اینجا داریم سربالایی میریم، گفت چه ماشین اتومات بود. گفتم ما اینجا داریم سربالایی میریم، گفت نه بابا صافه. گفتم به جان خودم داریم سربالایی میریم، ناگهان ماشین هی داره معکوس میکشه. یعنی انقدر میخوام بهتون بگم که وسعت اونجا زیاد بود، یه جاهاییش که در واقع شما برای دفعات اولی که وارد اون منطقه میشین نمیفهمید که ماشینتون داره سربالایی میره یا سرازیر میره، انقدر که بزرگه. و جالبه بهتون بگم با سرعت مثلا 140 کیلومتر 140 کیلومتر در ساعت بچه‌ها میرن اونجا رو یه وقتایی و هیچ چیزی اطراف شما تکون نمیخوره. یعنی شما مثلا 5 دقیقه رانندگی میکنین و همه چی ثابته کنارتون، با 140 50 تا داریم میرید. میخوام بهتون بگم که چقدر بزرگه و از اونجایی که یک همچین ابعاد بزرگی برای من تا حالا تو زندگیم تعریف نشده بود، فکر میکنم یه چیزی هولوش نیم ساعت من داشتم گریه میکردم. اینجا نشستم رو زانو، پیاده شدم از ماشین، نشستم رو زانو فقط نگاه میکردم گریه میکردم. یعنی اصلا هیچ کاری از دستم بر نمیومد، انقدر تسلیم، انقدر ناچیز با این همه ادعا. و اصلا یه دوچار دوگانگی شده بودم که میگفتم آخه اصلا این چی، چرا باید یه چیزی انقدر بزرگ اینجا باشه؟ بعد اصلا ما چیم، چه جوریه؟ اینو حالا بگذریم ازش. این یه چیز، یه خاطره احساسی بودش که از لوت من داشتم که خب اولین مواجهه من در واقع، آخه میگن اونا که خیلی اعتقاد قوی دارن، نه 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 نه،
کات بکن چون مثلا هیچ اعتقادی به این داستان ندارم. میگم اونا که اعتقاد خیلی قوی دارن، یعنی که اصلا دوست دارن که برن مثلا مناطق زیارتی رو ببینن، وقتی که وارد خانه کعبه میشن همین حس رو پیدا میکنن، یعنی اون انگار که اون احساس حضور در برابر معبوده که در واقع این حس رو بهت میده که انگار یه بچه‌ای مثلا 20 سال باباشو ندیده چجوری میپره بغلش میکنه، یا مثلا دوتا عاشق وقتی به هم میرسن چجوری همدیگه رو میگیرن عاشقانه بغل میکنن، بوس میکنن، گریه میکنن، دقیقا همون حس عاشقی رو داره و برای من اون حس عاشقی اونجا اتفاق افتاد.
دقیقا میخواستم همین رو دیگه، این حس عاشقی تو طبیعت خیلی اتفاق افتاد. من موقعی که رفتم قله دماوند دقیقا نزدیکش گرفتم، همین که میگی دقیقا رو پام نشستم و نشستم گریه کردم و بچه‌ای هم که با هم بودیم همین بوده، این اصلا یه دفعه سرم برگردم دیدم یکی دیگه هم اونور نشسته داره گریه میکنه، یعنی اصلا حتی هم دیگه رو ندیده بودیم، ولی انگار یه دفعه یه حال عجیبی میشی که دقیقا. اصلا هم نمیتونی توصیفش کنی.
و خب من خیلی انتظار کشته بودم برای لوت، یعنی خب الان یه جوری شده که خیلی اصلا نمیدونن لوت کجاست، فقط به خاطر اینکه تو عید یه گروهی برنامه لوت میذارن، اینا هم ثبت نام میکنن میرن، ولی برای من سپر فکر میکنم یه چیزی هلوش 6 سال من داشتم سعی میکردم که یک برنامه‌ای بتونم بریزم که با یه گروهی پاشم برم لوت، هر سال به هر دلیلی و در سالم چند بارا، یعنی همش یه چیزی میشد که تا دقیقه 90ش همه چی اوکی میشد نمیشد بریم. آخرین بارم که یعنی یه دونه مونده به آخری هم که میخواستیم بریم، ما گالون بنزینامون هم حتی پر کردیم گذاشتیم تو ماشین، بابای دوستمون شبش فوت شد دیگه نتونستیم، چون دو تایی با یه ماشین میخواستیم بریم دیگه ما نرفتیم موندم باز دوباره افتاد و سال بعدش این اتفاق برای من افتاد. گذشت چند سال بعد هی رفتیم و اومدیم و یه سالی بود با مرتاد قزوینیان جنوب به شمال لوتو میخواستیم بیاییم، 4-5 تا ماشین شدیم با هم دیگه و یه سری ما قرار بود مسافر و تامینش از طرف ما باشه به لیدری مرتاد بریم جنوب به شمال و کلی تجهیزات و راننده حرفه‌ای و اینا، و از جنوب که رد شدیم رفتیم و افتادیم تو این در واقع پستی بلندی‌های خیلی بلند، و توی یکی از همین فرودهای مصرش گذاشتم فرودهای پرسپکتیوی، یعنی انقدر بزرگه تهش شما این شکلی پرسپکتیو میبینی دیگه، یه جایی اصلا خطای دید داری کاملا. بعد خب من ماشین چون مرتاد جلو میرفت من وایسته بودم ماشین آخر که بچه‌ها میرن اگه حالا کسی گیر کرد یا مثلا مشکلی داشت نیاز به راهنمایی داشت من بتونم پیاده شم برم مثلا سر تیغ کمکشون بکنم و اینا. ویدیوشو دارم تو پیج خودم گذاشتم ویدیوش از همین لحظه که پای بیسیم یهو دو تا ماشین جلوی من که از تیغ میره پایین، یکی از تیغای خیلی بلندم بودش، یعنی فکر میکنم مثلا شاید با ماشین نزدیک مثلا 40 ثانیه طول میکشید تا بری برسی اون پایین. بعد یهو پای بیسیم گفتش که بچه ها نیای ما برگشتیم. گفتم که یعنی مثلا مرداد را رو اشتباه رفته این داره میگه ما برگشتیم، خب من نمیدونستم تیغ انقدر بلنده. بعد گفتش که دوباره بعد پای بیسیم گفتش که نیای ما برگشتیم. بعد این ماشینی که جلوی منه، یعنی اون ماشین جلویی که اونور تیغه بود داشت اینو میگفت، یه ماشینی بود آخرین ماشین من بودم، ماشین جلوی رفت سر تیغه وایستاد تو بیسیم، میگم حالا همه این ویدیو رو دارم من تو بیسیم، ماشینی که جلوی منه میگه که یا خدا وحیدینا چپ کردن، این که میگم ما برگشتیم یعنی ماشینشون برگشته، من فکر کنم دارن برمیگردن
نمیرسن.
گفتم که خب این ماشین وسطی هم وحید بود، ماشین که چپ کرده بود وحید بود، جفتشون وحید بودن. بعد بهش گفتم که خب حالا من خیلی آرومم اینطور موقعا، خیلی هیجانی نمیشم که اینام دست و پاش نگم کنم. بعد گفتم که حالا فکر کن تا اون لحظه من هر چیزی که از چپ شدن در لوت شنیده بودم مساوی بود با مردن، یعنی من نشنیده بودم که تو لوت مثلا چپ شه روی همچین تیغه‌ای و مثلا چرا نمیره، خب هیچی هم نمیدیدم که من اینور بودم مثلا 30-40 متر فاصله داشتم تا به سر اون تیغه برسم. بعد خیلی سعی کردم که آروم بگم که گفتم که خب وحید یه ذره برو جلوتر ببین میتونی کمکشون بکنی یا نه، منم دارم میام، یه جایی باز کن که منم بیام از پشت رد شم، چون فقط یه ورودی داشت تیغه. وقتی که این رفت کنار من از پشت اومدم اینجوری شیرجه زدم تو این شیبه، فقط تو فکر این بودم که من چجوری باید ماشینو جمع کنم که ما ستا نخوریم به هم دیگه، یه دونه های لوکس چپ شده رو سقف وسط این شیب مونده بود،
چجوری شانس بود نفته پایین
به خاطر سایبون بغل اینجوری رفته بود
تو نگرش داشته.
آره چیز نگرش داشته بود. بعد فقط تنها چیزی که من پای بیسیم گفتم وای تا میتونی بکش اونور، که گفتم این در واقع بهمن ماسه‌ای که ما را میندازیم از اون بالا که داریم میایم پایین قطعا این ماشین رو بلندش میکنه برمیگردونه. 170-180 لیتر بنزین تو این ماشین، بعد 3 نفر آدم توش، ماشین رو سقف، هرچند ما پای بیسیم پیج میکنیم اینا جواب نمیدن،
که اصلا ما بدونیم چی شدن، اینا زندن، ضربه خوردن، نخوردن، هیچ. ما از بغل اینا دوتایی رد شدیم، رفتیم پایین، ماشینا رو گذاشتیم پیاده، دیگه نمیتونستیم برگردیم بالا، انقدر شیب اینجا زیاد بود. ما هر چقدر دست و پا میزدیم که بریم بالا نمیشد، میرفتیم دوباره برمیگشتیم پایین، دوباره میرفتیم بالا دوباره برمیگشتیم پایین. دیگه من داشتم سکته میکردم از استرسی که بدونم آقا چی شد بالاخره. انقدر این قضیه طول کشید که آخر سر اونا اونجوری تو حالت چپ چپ چرخیده بودن، بیسیمو پیدا کردن که آقا ما سالمیم بابا، شما خودتون نکشید، ما هیچمون نشده. و باور نکردنی بود که تو یکی از دیوارهای بلند مثلا 200-250 متری لوت یک ماشینی چپ بشه با اون زاویه که شما نمیتونی بیای بالا، نه با ماشین نه پیاده، هیچ جوری نمیتونی برگردی بالا. و اینا خون از دماغشون نیومده بود، تنها کسی که اونجا آسیب دید من بودم، انگشتمو بریدم می‌خواستم اینا رو در بیارم. و خلاصه مهرداد و یکی دیگه از بچه‌ها رفتن از بالا این ماشینا رو وینچش کردیم و ما خلاصه از پایین یه جوری خودمون رو رسوندیم به اینا و این ماشین رو صافش کردیم. خب ماشین رو نمیتونستیم روشن بکنیم، بعد میآوردیم پایین تو کفی که روغم و قنش رو خالی بکنیم و بعد دوباره استارت بهش بزنیم و روشن بکنیم. حالا سقف له شده، درو باز نمیشه، شیشه شکسته، گلگیرا داغون و اینا. بعد من گفتم که من میشینم پشت این ماشینه. دو سه تا ماشین، یکی از جلو دو تا از عقب کمک کردن با هم دیگه این ماشین رو ما صافش کردیم و آوردیمش به کف کاسه. فکر میکنم ساعت مثلا 10 یا 11 صبح این اتفاق افتاد، ما ماشین رو آوردیم پایین، مثلا ساعت شده بود 4 بعد از ظهر. یه مسافری من دارم، خودش از تور لیدره خیلی خیلی قدیمیه به اسم خانم روشنک دارایی، تور لیدر خارجی بوده، خیلی مسافرت خارجی زیاد رفته. این تو این سفر روشنک با ما بود. موقعی که من اومدم پایین و خب بچه‌ها رو من دوست داشتم که یه غذایی بخورن و اینا، این دوست داشتم که پایین بودن و سارا و بقیه بچه‌ها اینا مثلا ناهار رو اینا رو درست کردن که بچه‌ها بیان پایین که بچه‌ها غذا بخورن یه ذره جون بگیرن. خب خداشو که از اون استرس هم در اومدیم زمانی که ماشین صاف شد، نه بنزین نشتی داده بود نه چیزی. خیلی شانس آوردیم ما. روشنک با من گفتش که چی خوردی اینجا تو پارک کن؟ گفتم روشنک من اصلا چیزی نخوردم، من از اون موقع تا اون بالا. گفت اینجا تو پارک کن، پس آردی شده. بعد خودش اومد جلوی یه ذره اینجوری کرد، گفت خاک به سرم، ریشات سفید شد. این رگه سفیدی که الان تو ریشای منه مال استرس اونه، اون چند ساعت. و عکس قبل و بعدش هم دارم، یعنی مثلا ویدیوهای همون روز همون سفر که من هیچ ریش سفیدی نداشتم و همون فرداش که ویدیو گرفتم، که سلفی گرفتم، ویدیویی که یه همچین اتفاقی افتاده، اینجا هم سفید شده ریشم.
نه
بابا عجب، اینم از
میروم تا از لب آتش فشان چند خوشه گندم بریان بچینم، سر سفره‌ای به وسعت دل سبز کبیر، آب، نان، ریحان بچینم. از شعاع آفتاب بام دادم بوسه ای اندازه ایران بچینم، میروم سمت رنسانس قنات در غریبستان لوت، میروم تا رد پنهان حیات در گمستان کلوت، میروم زیبا شوم نفسی تازه کنم احیا شوم در شبستان ستاره و سکوت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.